شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد و اگر مایلید این برنامه رو در ساعت دیگه بشنوید، در صورت امکان به هلاکوی آرکایو یا آرشیوی که از آن من نیست ولی از برنامه های رازها و نیازها است، مال نه تنها ماها بلکه سالهای گذشته، میتونید به اونجا سری بزنید. هلاکوی آرکایو. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
آقای دکتر بابنده است.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
درود بر شما.
درود بفرمایید.
سپاس از زحماتی که می‌کشین قربان. من در رابطه با ایران سوالی داشتم. البته به دو بخش تقسیمش کردم. یک، شنیده شده که هم گزینه نظامی یکی از مواردیه که روش تاکید دارن می‌کنن. دوم، اگر خاطرتون باشه، پادشاه فقید زمانی که داشتن ترک میکردن، نامه آخری که خوندن نوشته شده بود که ایران را ایرانستان نکنید. اشاره‌ای بود به آقایون روشنفکر. در این رابطه آیا منافع و منابع ایران را هم جزء گزینه ها برای ابرقدرت ها یا خیر؟ سوال دومم این
نه، بذار همین جا، چون خودش یه مقدار خودش دو سه تا جنبه داره. ببینید، اولا اشاره فرمودید به گزینه نظامی، یعنی اینکه به ایران حمله نظامی بشه. این یک برمیگرده به نتیجه مذاکراتی که همکنون در کار است یا خواهد بود، و اگر این مذاکرات به نوعی به بن‌بست رسید یا نه ایران بلکه این طرف از اونچه که ایران حاضر هست باش کنار بیاد راضی نبود، این احتمال وجود داره. ولی به نظر دو چیز میرسه. یکی این که هم ایران هم اروپا هم امریکا شاید با توجه به شرایط و وضعیت اقتصادی سیاسی که هم اکنون حاکمه و دلایل دیگه نخوان خودشون رو درگیر کنن، بنابراین در مذاکره‌ای که دو طرف باید یا بپذیرنش یا اونگونه ادامهش بدن که این چند ماه یا امسال بگذره، به نظر احتمالش کمه، ولی هم ممکنه به همین دلیل شکست مذاکرات، هم در این زمینه میتونه اشتباهاتی بشه یا عمدن شرایطی به وجود بیاد که به اونجا کشیده بشه، که امیدوارم چنین نشود. و میدونیم که آغاز جنگ یه مقدار اختیاری است، ولی چگونگی و پایانش نه. و بعدم موضوع ایران، شرایط سیاسی نظامی ایران و ماجرای کشورهای دیگه از جمله روسیه و چین و آنچه که مربوط به بقیه کشورهای دور و بر هست، این موضوع رو فقط یک مسئله یک کشور و یا یک موضوع نمی کنه. ماجرای عراق و سوریه نیست که مراکز اتمیش بمباران بشه و تمام. حتماً اوضاع ایران متفاوت خواهد بود. بنابراین مسئله گزینه نظامی که اشاره فرمودید هست، خیلی کمه به نظر من، به مذاکرات مرتبطه و ضمناً به اشتباهات. نکته دوم، اگر در خصوص اینکه ایران ایرانستان نشه، مقصود از این واژه این بوده که ایران تقسیم نشه و ازش کشورهای مختلف دیگری بیرون نیاد، و این در حقیقت موضوع جدایی طلبی و جدا شدن قسمتهایی از خاک کنونی ایران از ایران هست، و این چیزی است که من کمتر جز کسانی که به یه منطقه به دلیل اینکه مایلن جدا بشه فکر میکنن، بقیه مردم با این وضع موافق نیستن. و تازه در اونها هم من برداشتم این هست، آماری و دلیلی همونقدر براش جز یه نگاهی شاید کمی دقیق به اوضاع اگر بتونه جواب بده، حتی 90-95% مردم هیچ کدام از این مناطق هم به یه چیزی راضی نیستن. نتیجتا من فکر نمی کنم که این موضوع جایی داشته باشه و به طور کلی در شرایط کنونی با توجه به موضوع دیگه من نگرانش نیستم، اما اینکه ماجرای بقیه منابع و نیروهای ایران مورد نظر باشه از اینکه در اختیار ایران و مردم ایران قرار نگیره، اون یه واقعیتی است که هم از نظر منابع به ویژه زیرزمینی ما اتفاق افتاده و داره اتفاق میفته و از نظر نیروی انسانی که شاید در بلند مدت از اون هم مهمتره، مگر اینکه جنبه برگشت و بازگشت داشته باشه، تأثیر ویرانگری همکنون داشته و خواهد داشت.
آی دکتر، سوال دوم ما اجازه میفرمایید؟
تمنا میکنم بفرمایید.
31 سال قبل اگر خاطرتون باشه ژیسکار دستاند تحویل داد حکومت رو به فرانسوا میتران. سوسیالیست‌ها برنده شدن. به نظر خیلی ها اون لفت و شاتو رو که به روبه خمینی باز کردن درشو باعث شکست دست راستی ها شد. امروز که سوسیالیست ها موفق شدن، آیا به نظر شما تأثیری در وضعیت ایران خواهد گذاشت یا خیر؟
بله، ببینید، اولا موضوع تاریخی حتی در یه منطقه جغرافیایی جای گفتگو داره. من اگر کمی با عقاید من آشنا باشید، من خیلی بار چندانی به این مقایسه‌های تاریخی نمیدم، ولی مطلبی که میفرمایید اگر به عنوان یه عامل باشه، بله، برای که هیچ وقت یه پدیده اجتماعی یا سیاسی علت حتی دیگرگونی‌های اساسی نمیشه، چه رسه به اینکه همه رو در بر بگیره. اما بریم سراغ انتخابات اخیر فرانسه. این که حزب سوسیالیست یا به هر حال گروه‌های چپ و نه راست در این انتخابات پیروز شدند و حکومت رو به دست خواهند گرفت و معلوم هست که گرایش‌هایی رو دارن که البته نه چپ به معنی مارکسیست و کمونیست، بلکه به مفهوم سوسیالیست که برخی از اوقات حتی میتونه در تضاد کامل با دیدگاه مارکسیستی باشه، حالا اگر لازم شد این موقع در این باره توضیح میتونم بدم، دخالت بیشتر دولت رو در زندگی سیاسی و به ویژه اقتصادی میپذیره و اصولا نقش دولت رو برای تامین یه حداقل از یه طرف و از جانب دیگه تعدیل در درآمد و ثروت به دنبالشه و اون اصلی رو که معمولا حکومت‌های دست راستی حالا یا بیان میکنن یا به دنبالش هستن که آزادی کامل اقتصادی و بازار باشه و نقشی دولت ها تا حد ممکن در اوضاع اقتصادی نداشته باشن و دخالت نکنن رو اینا زیر بارش نخواهن رفت. بنابراین اگر فرض کنید فرانسه با مشکلی روبرو بشه، اونا از اینکه بخش دولتی در این زمینه نقشی داشته باشه و از طریق سیستم بانکی و یا نشر اسکناس و یا حتی سیاست‌های دیگر پولی و مالی بخواد اوضاع رو دیگرگون کنه، خودشون رو آزاد می‌بینن و به همین جهت است که یه مقدار تفاوت دست راست و چپ از نظر اقتصادی همینی که اشاره فرمودید که یه آزادی عملی بدن. اما از نظر سیاست خارجی این نکته مهم هست. کشورهای بزرگ با جابجایی حکومت‌هاشون هم اونم در این حد، نه به صورت کودتا که ندارن، همین که فرض کنین آرای 48 و 52 49 و 51 بشه، به دو دلیل سیاست خارجیشون عوض نمیشه. اول اینکه سیاست خارجی یه مقداری اگر یه گروهی 90% و 80% و 20% و 10% باشن، بله، ولی نه همونطور که عرض کردم 51 و 49. دوم، اصولا سیاست خارجی کشورهای بزرگ برمیگرده به استخوان بندی ساختار سیاسیشون در ارتباط با کشورهای خارج، بنابراین تغییراتی که احتمالاً به وجود میاد محسوس اون قطعا نخواهد بود و محدوده. یعنی من تصور نمی کنم یک کشوری با ویژگی خاص فرانسه و نقشی که در صحنه اروپا و بین المللی داره با جابجایی حکومت تغییرات اساسی بکنه. حتی در یه جایی مانند امریکا جابجایی از دولت آقای بوش به آقای اوباما تغییرات به نظر من چندانی رو در صحنه بین‌المللی به وجود نیاورد و یا اصولا این تغییرات بلند مدت اون قطعا نیست. تازه در امریکا ماجرای نقش مجلس سنا و نمایندگان و اصولا تغییرات خیلی اساسی تر و بنیادی تر از کشورهای اروپایی است. بنابراین تغییر سیاست خارجی به ویژه چون احتمالا نقطه نظرگاه از تالی ایرانه، من فکر نمی کنم بیشتر از یه مقدار مسائل جزئی و تاکتیکی و یا برخی از اوقات استراتژیکی عوض بشه، در جهت هدف‌ها و منافع سر جای خودش خواهد بود. اینه که ممکنه به گونه‌ای که فرض کنین رئیس جمهور قبلی درباره این موضوع‌ها در سطح عمومی سخن میگفت و یا به هر حال به دلیل شاید حتی انتخابات وضعیت خاصی رو جلوه میداد و به نظر میآمد که مثلا موافق یا مخالف چنین هست یا نیست، احتمالاً در صحنه سیاست یه مقدار رعایت یه اصولی که به عنوان دیپلماتی یا دیپلماسی میشناسنش رعایت میشه و ضمناً در صحنه بیرونیش نه. بنابراین اگر به من بفرمایید که تغییراتی که سیاست خارجی فرانسه در مورد ایران، چون اونی که مورد نظر احتمالاً شما و من هست، من فکر نمی‌کنم اونقدرها چشمگیر باشه که مسئله خاصی رو دگرگون کنه و یا این گروه پنج به اضافه یک که معمولاً استخوانبندی سیاسیشون یه جور دیگه در حقیقت برنامه داره و عمل میکنه، اونقدرها محسوس تغییر کنه. اگر فرض کنید حکومت ایران ترجیح میداده که حکومت سوسیالیست برقرار بشه تا دست راستی، از این نظر در کوتاه مدت اگرم تغییر پیدا بشه محدوده، ولی اصولاً حکومت‌های دست راستی با حکومت‌های دست راستی راحت‌تر کنار میان. من اصلاً این که حکومت‌های دست راستی یه مقدار در اصول و نگاهی که میکنن دشمن هم بشن رو خیلی مشکل میفهمم و میپذیرم. بنابراین اگرم دقت کنین به تمام تحولاتی که این کشورها داشتن، همیشه در دوران حکومت‌های دست چپی بوده و اصولاً در دوره‌هایی که فرض کنین در امریکا دموکرات‌ها سر کار بودن این تغییرات رو بیشتر می‌دیدم، طور که همکنون هم در زمان آقای بوش و اون 8 سال اتفاق نیفتاد و حالا در اتفاق افتاد. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید. ما پیام‌ها رو بشنویم. من در خدمت روی خط باشید لطفا. خواهش می‌کنم. شنگار اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج می‌برید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
I remember the moment.
I'll never forget that moment.
As long as I live.
A storage tank ruptured, and for miles, chemicals were pushing up against the riverbank.
This was a big, big deal, and it was going to have a serious impact on communities up and down the river.
I remember the moment. This local guy came up to me and said, "They call the guard out for this stuff?"
You probably thought we were all about hurricanes, tornadoes, fighting Mother Nature.
Hey, it's a chemical spill. It's a disaster.
It affects the water supply, threatens wildlife.
We're talking about the health of entire communities and people's livelihoods.
You bet we're ready for these kinds of things.
We were out there with booms to prevent the spill from expanding.
We're responsible for protecting and monitoring the sensitive wetlands.
I also remember the moment that same guy came up to me and said, "I don't know what we would have done if they hadn't called the guard up."
Learn more about how you can protect your friends, families, neighbors, and the environment. Everything that makes up your community. Go to NationalGuard.com.
Sponsored by the California National Guard. Aired by the California Broadcasters Association and this station.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360 310 780 6360.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر می رسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تایید نامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیاب بتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، ریورساید، دایموند بار و به تازگی در بربنک. 877-6-IVF-BABY 877-648-3222
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
جناب دکتر مجدداً درود بر شما.
خواهش کنم بفرمایید.
من سوال آخرم اینه که نظر جناب عالی خیلی مهمه، وضعیت ایرانو آیا میشه تعیین کرد، زمان گذاشت، یا اینکه باید منتظر؟
من البته نمیدونم مقصود از این که زمان گذاشت قصدتون این است که این حکومت جاش رو عوض کنه با حکومت دیگری؟
100%.
بدون تردید من فکر میکنم اگر شما دو چیز رو داشته باشید، یکی علم رو و یکی اطلاعات رو، باید بتونید پیش بینی کنید. من این گفتگو رو باز تکرار میکنم، چون چند بار عرض کردم، حتی با عزیزانی بودم که من اشاره فرمودن پیش بینی اوضاع اجتماعی غیر ممکنه. گفتم پس شما راجع به علم اجتماعی صحبت با من نکنید، برای که اگر قرار باشه علمی باشه و اطلاعات باشه و شما نتونید پیش بینی کنید، پس اون وقت اصلا تعریف علم رو باید دگرگون کرد. حرف این دوستان و عزیزان رو یالان به گونه‌ای که شما مطرح می‌فرمایید متوجه هستم که ما اونقدر دانشی عمیق و سنگین نداریم. خب اگر نداریم باید بپذیریم پس خیلی علم نداریم، و دوم اطلاعات ممکنه نداشته باشیم. اون البته موضوعی است، یعنی میتونید انسان علم داشته باشه و چون اطلاعات مربوط به اون موضوع رو نداره جواب نتونه بده. شما ممکنه پزشک باشید ولی اگر ندونید بیمار اطلاعاتی رو درباره خودش به شما نده که شما نمیتونید تشخیص بدید و یا او رو معالجه کنید. بنابراین علم و اطلاع کنار هم هستن. این که به من بفرمایید این علوم پیچیده هستن، بهتون موافقم. این که به من بفرمایید اطلاعات رو نداریم یا نیست و اون وقت کار رو مشکل میکنه، با تون موافقم. ولی من فکر میکنم درباره موضوعهای کلی با همون علوم موجود و با اطلاعات میشه نظریات کلی رو داشت، و به همین جهت است که چون بارها این موضوع رو مطرح کردم فقط تکرارش میکنم، چون شاید برخی شنیده باشن. از نظر من بزرگترین موضوع، مسئله و مشکل در ایران بنبست اقتصادی است. شرایطی به وجود آمده که هر کجای دنیا که به وجود می آمد راهی جز از هم پاشیده شدن نداشت، مخصوصا اگر این وضعیت از اول جولای با موضوع تحریم بانک مرکزی و نفت ایران همراه بشه و در عمل اتفاق بیفته. من فکر نمی کنم هیچ اقتصادی در جهان بتونه تحمل یه چنین برخوردی رو داشته باشه و همچنان پایه‌هاش بمونه. پس ما با بنبست اقتصادی روبرو هستیم، مگر اینکه ساختار کلی اقتصادی که ناچار سیاسیه دگرگون بشه. دوم، میشه سیستم‌ها رو برای یه مدتی از طریق نوعی ایدئولوژی و باورها و اعتقادات که مردم درد و رنج رو بپذیرن و اون رو به دشمنان نسبت بدن نه به کار خودشون، و اصولا یه ذهنیت خاصی رو که میشه راجبش صحبت کرد داشته باشن، اون اگر وجود میداشت شما میتونستید مدت‌ها این اوضاع رو نگه دارید، همطور که شاید دلیل یه مقدار ماندگاری دوران اول انقلاب در ایران این موضوع بوده یا اصلا انقلاب ایران به دلیل ایدئولوژی به نظر من به وجود آمد. اون دومی هم از بیان رفته، یعنی امروز هم طبقات آگاه و گروهایی که حرف میزنن، نمیخوام بگم دانشمندن، با مسائل سیاسی هاشون نه، پرسش میکنن، جواب میخوان، گفتگو میکنن، اینا کسانی نیستن که حالا حاضر باشن جان خودشون و عزیزانشون رو به خاطر ایدئولوژی به خطر بیندازن. بنابراین فقط کسانی مدافع میمونن که فکر میکنن با از هم پاشیده شدن حکومت جان خودشون فقط به دلیل وابستگی و فعالیت‌ها یا اعمال گذشته‌شون در خطره و الا بقیه مردم دلیلی از نظر ایدئولوژی برای این کار ندارن. توده مردم هم به دلیل باورهای مذهبی دلیل نداره قربانی حکومت‌ها و زمین‌های سیاسی بشن. هر اندازه این حکومت‌ها کوشش کنن که هم فریادشون این باشه که ما همان مردمیم و همان مذهبیم. این دین حکومتی و حکومت دینی مخصوصا بعد از یه مدتی که در عمل کار نمی کنه حتی پیروان معتقد به دین رو هم به کنار می کشه یا حداقل اگر مخالف نباشن بی طرف و بی تفاوت خواهند بود. سومین مسئله فشار جهانی است که این فشار جهانی نه به خاطر ایرانه بلکه به خاطر شرایط ویژه است که هم نکنون از نظر اقتصادی وجود داره و موضوع انرژی که مسئله اصلی است و نه تنها جایگاه ایران در منطقه و منابع نفت و گازی که داره بلکه به دلیل شاهراهی که تا حدودی امنیتش به او مرتبطه مسائل خاصی رو به وجود میاره. ضمناً وقتی که روسیه و چین و یا برخی از کشورها حتی هند رو در مقابل اروپا و امریکا شما قرار بدید که به دنبال این منابع هستن، جنگ اونا به خاطر شما نیست بلکه بر سر شماست. بنابراین ما به این دلیل مهم شدیم که مورد اختلافیم، نه اینکه خودمون اونقدرها اهمیتی داشته باشیم. نتیجتاً اون شرایط خاص رو به وجود داره. همراه با این موضوع نگاه سیاسی و یا ایدئولوژی است که حکومت ایران طی سالهای قبل کرده و مثلا حرفایی که آقای احمدی نژاد زده و موضوع داشتن بمب اتمی رو که در جهان از 193 کشور شناخته شده فقط 9 تا دارن و 184 تا ندارن و ایران میخواد 9 تا رو 10 تا کنه، البته اگر حرفایی که راجبش میذارن درست باشه که به دنبال این هست، مورد قبول نیست و به خاطر اون حرفا در اینجا علاوه بر ماجرای اروپا و امریکا اسرائیل رو وارد صحنه میکنه که به دلیل توانایی هایی که در عرصه سیاسی اروپا و امریکا داره و بعدم به هر حال توانی که در یه زمینه‌ای حداقل برای آغاز جنگ داره اوضاع رو به صورتی در میاره که ما در شرایط بسیار بسیار خطرناکی از نظر دخالت خارجی هستیم و این تصور و توهم که اونا کاری خوب یا درست رو میکنن به نظر من معنایی نداره. اونا بر اساس منافعشون کار میکنن ولی به عنوان انسان و یه مجموعه از انسان‌ها که باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی دارن میتونن خیلی از اصول رو که حتی خودشون دوست دارند و درست میدونن هم وقتی لازم بشه زیر پا بگذارن. و به همجاست که بنده عرض کردم در شرایط عادی و معمولی احتمالاً شما میتونید انتظار حتی رعایت اصولی یا ارزش‌هایی نه اخلاقیات رو در صحنه سیاست داشته باشید، ولی وقتی به سیاست خارجی میرسه نه. یعنی فرض بفرمایید در امریکا هر حکومتی که بر سر کار باشه در ارتباط با مردم از یه خطایی که خیلی هم جدی هست نمیتونه بگذره. یعنی دولت امریکا در ارتباط با مردمش باید خیلی اصول رو رعایت کنه. تا اونجایی که برخی از اوقات شما حرفایی که همین درباره امریکاییانی میشنوید که امریکاییان رفتن خارج از امریکا در مسیر کشتن امریکاییان و حکومت در حقیقت حمله به امریکا هستن، هنوز حرف این است که اونا رو شما نمیتونید چون سیتیزن این مملکت و شهروند هستن مثلا تصمیم به قتلشون در خارج بگیرید. یعنی شما فکر بکنید ماجرا تا کجا رفته. یعنی میخوام بگم در امریکا شما هر حکومتی باشید در از طریق آشکار یا چیزی که ممکنه آشکار بشه نمیتونید به حقوق مردم تجاوز کنید، ولی وقتی به صحنه بین المللی میرسه با بازی و بهانه به راحتی میتونن لشکرکشی کنن و خون هزاران بلکه صدها هزار نفر رو بریزن. این نشون دهنده این است که سیاست‌های داخلی خیلی محافظه‌کارتر و محتاط‌ترند و یه اصولی رو که حداقل تبلیغ می‌کنند یا بیان می‌کنند رو رعایت می‌کنند، ولی در صحنه جهانی نه، یه بهانه می‌تراشن و چون توده مردم رو میتونن به صورت دشمن اون کشور یا اون مردم درآورند، بعدن دیگه خاطرشون آسوده است که از نظر داخلی آسیب نمینه. الان هم شما نگاه کنید، یه حمله‌ای که متوجه آقای اوباما از جانب حزب جمهوری خواست این است که تو به اندازه کافی پرقدرت عمل نمی‌کنی، و مقصود از پرقدرت عمل کردن یعنی فرض کنید نمی‌کوبی، نمی‌زنی، تهدید نمی‌کنی، اقدام نظامی نمی‌کنی. و شما نگاه کنید، شما در یه مملکتی که برای ساده‌ترین مسائل یه قواعد و اصولی وجود داره، شما خیلی راحت از یه واکنش تند و تیز جانبداری کنید. و بعد جالب اینه که بسیاری از روشنفکران ما که از یه طرف میگن چرا این خارجی‌ها در کار ما دخالت میکنند، بعدن رأی به این گروه‌های میدن که معتقدن ما حق داریم به خاطر منافع امریکا هر کاری بکنیم، و ازشون گله‌مند هستن که چرا مثلا علیه حکومت ایران اقدامی نکردید یا نمی‌کنید. این تضادها رو باید یه روزی بشینیم با یه دقتی با هم صحبت کنیم که حداقل بدونیم نمیشه این دوگانگی رو داشت. کوتاه سخن، به نظر من سیستم سیاست بین الملل و فشاری که همکنون وجود داره و ضمناً چین و روسیه‌ای که به هر حال به منافع خودشون نگاه میکنن، و اونم منافع چه کوتاه چه میان مدت و بلند مدت، و نه اینکه عاشق چشم ابروی حکام ایرانند، در یه داد و ستدی که هر زمان به نظر من لازم بشه امتیازاتی بهشون بدن، اونها هم جز در مواردی که فکر کنن صلاحشون نیست کنار میکشن. بنابراین اون جانبداری که وجود داره فعلا آشکار و پنهان از حکومت ایران رو نخواهند داشت، به علاوه وجه بین‌المللیشون به ویژه چین در افریقا و روسیه اصولا در بسیاری از کشورهای جهان نمیخواد تبدیل بشه به یه جانبدار از یه حکومتی که دیگران اون رو حکومت خوبی و ارتباطش با مردمش درست نمیدونن. کوتاه سخن، همه اینا رو وقتی به نظر من کنار هم بگذارید، شما به دلیل بنبست اقتصادی و بنبست ایدئولوژی و فشارهای بین المللی و بعدن اوضاع بد داخلی و شرایط یه مقدار برخورد جناح‌ها و یا گروه‌های مختلف که گرچه کمی تخفیف پیدا کرده یا به هر حال یکی کمتر نقشی داره و کنار گذاشته شده، همه زمینه رو فراهم می‌کنه برای به هم ریختگی. و در نتیجه پاسخ شما رو برای که مشخص داده باشم، من فکر می‌کنم به احتمالی نزدیک 80% امسال رو جمهوری اسلامی نتونه به آخر برسونه، و اگر در این مذاکرات حاضر باشه امتیازات فراوانی بده و ظاهرا هم اوضاع رو در داخل بتونه آرام کنه و مادام که تحریم ها ادامه پیدا کنه و یا به دلیل طولانی شدن مذاکرات تأثیر بد و منفی خودش رو بگذاره، اوضاع به هم میرسه. ولی اگر مذاکرات به نتیجه برسه، تحریم ها به مقدار زیادی، حداقل تحریم های بزرگ و مهم به ویژه در جهت اقتصادی کم بشه یا برداشته بشه یا اجرا نشه، با وجود که هنوز ممکنه بر اساس فرض کنید آنچه که شورای امنیت گفته یا خود امریکا یا اروپا گفتن وجود داشته باشه، خیلی از اوقات روی کاغذ وجود داره، هر وقت هم لازم شد میتونن بهش استناد کنن، ولی اگر در عمل مورد استفاده قرارش ندن، خب اون هست که اساسی است. و ضمناً درآمد نفت همچنان سرازیر بشه و پولش وجود داشته باشه، و ضمناً کشورهایی مثل روسیه و چین هم آمادگی برای نوعی سازش با غرب و اروپا در مورد ایران نداشته باشن، و وضعیت سوریه یه جوری باز همچنان ادامه پیدا کنه، چون اگر اون فرو بریزه خیلی چیزا معادلاتش در خاورمیانه به هم میریزه، اگر اینا در مسیری باشه که به نفع جمهوری اسلامی و فعلا شرایط ماندن اوضاع به گونه‌ای که هست ادامه پیدا کنه، این وضعیت میتونه به سال بعد برسه. ولی به نظر من احتمال خیلی بیشتر اینه که امسال سال آخر جمهوری اسلامی باشه، و ماجرای نیروهای خارج یا ایرانیان خارج هم نقش خودشون رو به نظر من خیلی خیلی بیشتر و بهتر از گذشته دارن ایفا میکنن، با وجود اشکالات و اختلافات که اون در صحنه هم سیاست و هم دموکراسی اجتناب ناپذیره و این سخنی که برخی از اوقات یه دی اصرار دارن، البته اگر وحدتی بشود و اتحادی بشود عالیست، ولی اگر من فکر میکنم حتی ائتلافی صورت بگیره، چون از نظر جامعه شناسی این ستا متفاوتن، شما در ائتلاف فقط دنبال یک هدفید و به راه ها اونقدر کاری ندارید، وقتی اتحاد ماجرا خیلی به هم نزدیکترید، وحدت که یکی هستید. من حتی فکر میکنم بر اساس کار عمیق و سنگین و هنرمندانه و بی نهایت بر حقیقت مهیجی که آقای شجریان، استاد شجریان دارن، اون همراه شو در حقیقت رفیق، فقط همراه شدنه. من فکر کنم امروز اگر فقط ائتلاف هم نباشه، فقط همراهیه، اگر یه سازمان فقط همراهان باشه، دیگه کسی با کسی کاری نداره. درست مثل اینکه شما توی اتوبوس نشستید، نمیدونید کی چه هست و کی هست و کجا بوده و کجا میخواد، ولی فقط با هم همراهی. ما الان شاید حتی به همون همراهی اگر برسیم کمک بزرگی است، و به نظر من اونجاییم، خیلی نزدیکیم به اون همراهی و اونه که ماجرای اصلی و اساسی است. بنابراین از نظر یه تجزیه و تحلیل به نظر من جامعه شناسی، یه نگاهی به اوضاع سیاسی اقتصادی ایران و جهان، من فکر میکنم که میتونه این اوضاع با احتمال 80% همین امسال از هم پاشیده بشه، یا یه تغییرات اساسی بنیادی به گونه‌ای صورت بگیره که دیگه اون کسانی که همکنون در سر کار هستن بر سر کار نباشن، بلکه عناصر دیگری در حقیقت در این زمینه نقشی داشته باشن. اگر نه سال بعد است، و الا این ماجرا به سالهای بعد فکر نمی کنم کشیده و کشانده بشه. دلیل اصلی و اساسی منم بنبست اقتصادی و ایدئولوژیه. ماجراهای سیاسی و بحرانهای سیاسی رو این کشورها توانایی برخورد باشون رو دارن، به هر حال هزینه هایی می کنن، خونریزی هایی دارن، چیزهایی رو از دست می دن، ولی همچنان می تونن خودشون رو نگه دارن. به همین جاست که هنوز راحل ها یا گزینه هایی در مقابلشون برای یه جابجایی های کوتاه مدت هست، ولی اون چیزی که مسئله اصلی است مسئله اقتصادی و ایدئولوژی است.
قربان، بی نهایت سپاسگزارم از وقتی که من دارید.
خواهش میکنم،
امیدوارم که همیشه سالم باشین و ما بتونیم از وجود شما استفاده.
لطف و محبت، سپاسگزارم از شرکتون در برنامه.
پاینده باشین.
تمنا میکنم. خواهش میکنم. شنگان عجبند، به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنمیم، بعدا با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفا با ما باشید.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن، پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دستن در کار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وبپیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
در حفظ و حراست زیستگاهمان کوشا باشیم. من شان فاضلی از شما دعوت میکنم هر سه شنبه در برنامه هفت شب از 670 AM رادیو ایران با من همراه باشید.
علاقمندان فوتبال پایه توجه کنند.
بارسلونا یکی از معتبرترین باشگاه فوتبال دنیا، آکادمی معروف خود FC B اسکولا را برای سنین 6 تا 16 سال به آمریکا می‌آورد. این کمپ‌ها از 9 جولای در شهر گلندل آغاز خواهد شد و به شهرهای نیویورک، سان آنتونیو، سان هوزه، پورتلند و سیاتل خواهند آمد. لطفاً جهت ثبت نام فرزندان خود در این کمپ به سایت رسمی کمپ بارسلونا www.barcelonacamps.com مراجعه کنید. این کمپ ها زیر نظر بهترین مربیان آکادمی بارسلونا اسپانیا اداره می شود و فوتبالیست های جوان در طول کمپ با فوتبال اصولی و بارسا متدولوژی آشنا خواهند شد. من مرتاد بهری با دعوت باشگاه بارسلونا در این کمپ با مربیان همکاری خواهم کرد. به هنگام ثبت نام در سایت barcelonacamps.com با ذکر کد MB670 تخفیف ویژه $50 دریافت کنید. barcelonacamps.com.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو دکتر، خیلی ممنونم.
لطفی بلندتر صحبت کنید، سپاسگزار میشم. بفرمایید.
متشکرم هستم که تلفن من رو گرفتید. من یه سوالی از خدمتون داشتم. من خانومم مدتی هست، حدود 3-4 ماهی که ایشون میگن که در وجودشون احساس میکنن که میخوان آزاد باشن و رها باشن، و از لحاظ عقلانی میدونن که مثلا چه کاری رو باید بکنن، ولی یک مثل این که یک قسمتی در وجودشون هست که ایشون رو پوش میکنن که ایشون میخوان آزاد باشن.
آخه ببینید، اولا بذارید به این نکته حل کنم. من نمیفهمشون چی میگن، ولی بذارید اول یه موضوع روشن کنیم. ما در این جهان که هستیم، در جهان فیزیکی و مادی که هستیم، هیچ شخصی و هیچ شیء هیچ زمان آزاد نیست. ما فقط میتونیم انتخاب کنیم قانون حاکم بر خودمون رو. یعنی شما میتونید تصمیم بگیرید که برید توی استخر، حالا باید قوانین اونجا رو بپذیرید. شما میتونید تصمیم بگیرید از استخر بیاد بیرون، حالا باید قواعد راه رفتن رو روی زمین قبول. شما مایل هستید یه موسیقی بشنوید، باید یه قاعده ای رو رعایت کنید. شما دلتون میخواد یه غذایی بخورید، باید یه کارایی بکنید. هیچ شخصی و هیچ شیئی در جهان آزاد نیست. پس آزادی در مفهومی که ما میفهمیم انتخاب قاعده و قانون درست. یعنی من تصمیم بگیرم غذا بخورم نه مشروب، من تصمیم بگیرم یه نوشیدنی مصرف کنم نه سیگار بکشم، برای هر چه هست. این اون مسئله است. بنابراین روزی که ایشون میگن من میخوام آزاد باشم، اگر مقصودشون این هست که انتخاب درست و خوب رو بکنن، بسیار خوب. ولی اگر قصدشون این هست که انتخاب غلط رو بکنن، مثل آدمی است که بری از مواد مخدر استفاده کنه، بعدن به خاطر اعتیادش حالا زندانی و برده بشه، اون یه قصه دیگریست. بنابراین آزادی فقط انتخاب قانون درسته. من ایشون رو نمیفهمم میخوان آزاد باشن. فرض کنین من دلم میخواد آزاد باشم که الان تصمیم گیرم بخوابم یا از خونه بیام بیرون. حالا اگر مهمون داشته باشم، خب این انتخاب من محدود میشه مگر به دلایلی. پس من اگر تو خونم مهمون دارم، فعلا تو خونم هستم. آیا این من خودم رو زندانی میدونم؟ اگر به من تحمیل بشه بله، ولی اگر من آزاد بودم که مهمان بخوانم دعوت کنم و بر اساس رعایت آداب و ادبی که در دعوت مهمان هست، وقتی مهمان در خانه منه، من آزادیم در داخل خانه است، ولی اینکه خونه رو ترک کنم برم دو ساعت بعد برگردم نیست، نمیتونم بگم من تو زندانم. من بر اساس یک انتخابی حالا به واقعیت تحمیل میشه. شما روزی که تشوردید امریکا زندگی کردید یا کانادا یا اروپا بودید، خب شما معلومه تو خیابونا کسی فارسی حرف میزنه و تهران نیست. بنابراین شما نمیتونید بگید من میخوام در امریکا ایرانی زندگی کنم و انتظار دارم همه من فارسی حرف بزنم، چه اتفاقی نخواهد افتاد. بنابراین این یه بحث پیچیده است. معمولا آدما حرفشون از این آزادی بیشتر رهایی است، یعنی من از این قید و بندی که خودم یا دیگری بر پای من بسته که تو حق نداری از خونه بری بیرون، یا حق نداری بری استخر، یا حق نداری سوار هواپیما بشی، میخوام خودم از اون آزاد کنم و این انتخاب رو خودم به دست بگیرم. مفهوم لیبریشن یا رهایی رو میتونم بفهمم، ولی آزادی تکلیفش متفاوته. و به همین دلیل که این دو تا لغت هم به نظر من به هم مرتبطن ولی کمی با هم متفاوتن. حالا غالب اوقات وقتی که خانم ها یا آقایون تو زندگی زناشویی یا بچه ها از این حرف ها میزنن، مقصودشون است که من قاعده بازی رو دوست ندارم، نمیخوام بسکتبال بازی کنم، میخوام آزاد باشم، شاید بخوام برم فوتبال بازی کنم، و ضمناً نمیخوام تو برای من تصمیم بگیری یا به خاطر تو من تصمیم بگیرم. این اون مفهومی است که میشه فهمیدش، ولی حالا شما میخواید ازش چه نتیجه بگیرید و یا همسرتون بر اساسی همچه حرفی که میذارم به دنبال چه هستن، خوشحال میشم بشنم. یعنی شما میخواین با این حرف بدن چه بکنن؟ من میتونم برگردم بگم من میخوام از این بعد آزاد باشم، بعد بشنم صحبتمو سلام با شما ادامه بدم. خب بسیار خوب، ولی یه زمان است میام آزاد باشم، میخوام الان برنامه رو قطع کنم و برم. خب این یه ماجرای دیگری است. حالا ایشون در رفتار میخوان چیکار کنن؟ من با گفتارشون و حرفشون کاری ندارم، ایشون میخوان چیکار بکنن؟
کار به خصوصی نمیخوان بکنن، فقط ایشون با یه کانسلری صحبت کردن، بهشون گفتن که زمانی که ایشون ازدواج کردن آمادگی ازدواج نداشتن.
بله.
و الان این داره خودشو کم کم شو میکنه، کم کم داره خودشو نشون میده و ایشون واقف این مسئله هستن و میخوان اینو در خودشون خاموش بکنن یا باهاش دیل بکنن به یه شکلی.
آخه اصلا این ببینید، این اگر به اون زمان مرتبط، هیچ کارش نمیتونن بکنن. شما الان تصمیم بگیرید که به صبحانه دو روز قبلتون میخواید یه چای دیگه هم اضافه کن، تمام دانشمندان جهانم جمع بشن، هیچ کاری برای شما نمیتونن بکنن. پس تموم شد. این که شما بگید من یه ازدواجی کردم که ازدواج مثلا درستی به هر دلیلی نبود، خب حالا میخواید با این ازدواج چیکار کنین؟ این سواله. ولی با گذشته که نمیشه کاری کرد. به هر حال چه ازدواج شما درست بوده یا غلط بوده به اینجا رسیده، چون ازدواجای درست هم به همین جا میرسن، همطور که ازدواجای غلط هم ممکنه به اینجا برسن. به همین جاست که عرض کردم پرسش من اصلا این نیست از ایشون، پرسش من از ایشون این است که چون این حرفا حرفه، هیچ معنایی هم میتونه نداشته باشه، همطور که عرض کردم حتی توی بحث کلامی بمونه و ایشون هم با من عقیدش متفاوت باشه و تمام، به من بگید ایشون میخواد چه بکنه یا چه چیزی رو تغییر بده. کاری که تا دیروز میکرده رو به خاطر این حرف میخواد یه کار دیگهش بکنه. کدام؟ اگه هیچ کار نمیخواد بکنه که خب بذارید ایشون بگن، شما هم بگید خیلی ممنون از این مطلبی که بیان فرمودید، تموم شد رفت. مثل که شما میگید جان
ایشون کار به خصوصی نمیخوان بکنن، ولی میگن که دوست دارن که تنها زندگی کنن.
خب چطور نمیخوان کار به خصوصی بکنن؟ آخه من اصلا تعجب میکنم از شما. اگر من دارم با شما زندگی میکنم، گفتم من میخوام تنها زندگی کنم، کار بخصوص من همه چیزو خراب کردم و به هم زدم. اینکه من الان تلفنم با شما قطع کنم، نمیتونم کار بخصوص نمیخوام بکنم، میخوام تلفنو قطع کنم. خب خیلی حرفه توش. پس بنابراین عرض منم دقیقاً همینه، ایشون حالا که میخوان آزاد باشن، پس عرض من درست بود، میخوان از این زندان رها بشن که خودشونن یا شمایید یا شرایطی که برایشون حاکمه و برن یه جای تنها زندگی کنن. خب اسم این در حقیقت رها شدن است از گذشته و تصمیم و انتخاب یه راه، میتونه درست باشه یا غلط باشه، حالا برای خودشون، برای دیگران یا هر چیز دیگه. بنابراین ایشون حرف دارن، ایشون فقط با کلام موضوع رو تمام نکردن، ایشون گفتن من میخوام آزاد باشم پس میخوام تنها زندگی کنم، یعنی من ازدواجم رو مثلا نمیخوام یا میخوام تمامش کنم یا میخوام نادیده بگیرم. خب این خیلی حرفه. این درست مثل آدمی است که بگه من سر کار نمیرم، یا بچه‌ای است که بگه درس نمیخونم، مدرسه نمیرم.
البته ایشون نمیگن میخوان ازدواج رو تموم بکنن یا به این شکل نیست، ولی میگن توی در وجودشون یک نمیدونم چطور بگم، یه مثل اینکه دو تیکه هستن، فکرشون میدونه، لاجیکلی میدونن چی میخوان، از لحاظ فکری میدونن چی میخوان، این زندگی ها میخوان، ولی وجودشون در یه قسمتی.
آخه این که نه بذارید خودشو افزا، این درست پس که من برگردم بگم میدونم که خوردن بستنی برام خوب نیست، ولی میخوام بخورم. خب همیشه ما صبح تا غروب درگیر همینیم. من صبح تا غروب درگیر این هستم که این کالا رو $100 بخرم یا نخرم، این خونه رو بخرم یا نخرم، این ماشین رو بخرم یا نخرم، این مهمونی رو برم یا نرم، این لباس رو بپوشم یا نپوشم. کار عجیب و غریبیشون نمیکنم. ببینید عزیز، خودتون رو نه خودتون رو گول بزنید نه ایشون رو. حرف اینه که میخواید چیکار بکنی، چه کاری مختلف و متفاوت از گذشته، اون سواله. و الا معلوم در درونشون هست، بگید خب هست که هست، من در درون کی نیست عزیز، شما من بفرمایید که امروز برای تصمیم که برای قضا داشتید یا صبح که خواستید یه لباس بپوشید بیرون برید، خب دو دلیل داشتید اینو بپوشم یا اونو، به همین سادگی. الان هم در بیان مطالبتون حرف نیست که الان صحبت من قطع کنید یه چیزی بگید یا صبر کنید. ما صبح تا غروب درگیر این دو دلی که سر چندلی هستیم، برای اینکه موضوعای مختلف و متفاوتی هستن ما باید یکی انتخاب کنیم. درست مثل که شما 5 تا زبون بلدید باید با یکیش صحبت کنید، چون که با هم و همه با هم نمیتونید صحبت کنید. به هر حال حالا شما ایشون این حرفا رو زدن که زدن، میخوان یک چیکار کنن، دو شما چرا نسبت به این موضوع شما حساسی؟
خب من حساسم چون خب خانومم هست و میبینم که ایشون یک کارایی دارن میکنن که مثلا یه خورده بیشتر آرایش میکنن یا بیشتر به خودشون میرسن یا بیشتر کارایی میکنن که قبلا نمیکردن.
خب مهم اینه که انگیزه چه، علت چیه؟ خیلی از آدم ها هستن که متوجه میشن نمیتونن این وزن رو به خودشون داشت بشن، میخوان وزنشون رو کم یا زیاد کنن. خیلی از آدم ها هستن که فکر کردن تا به حال ورزش نمیکردن، میخوان ورزش بکنن. مهم اینه که کار بد و غلطشون چیه و الا انگیزه چیه، هدف چیه. اینکه یه خانومی یا یه آقای تا به امروز فکر میکرد این بوی طبیعیش یا بوی عادیش خوبه، حالا فکر کرد اودکلون بره بخره بزن، حالا خب تصمیمش این بوده که مثلا خوشبوتر بشه. حالا اگر این هدفی به دنبالشه، انگیزه خاصی داره، خب اون یه قصه دیگری است. مثل این است که شما به کسی تلفن میکنین، اول پرسی کنین، یه زمانی است که نه یه برنامه‌ای دارین، میخواید یه چیزی که براتون مهمه رو مطرح کنین، یا میخواید حتی به اون آدم یه چیزی رو دروغ بگید یا میخواید گولش بزنید. مهم هیچ وقت خود عمل به خودی خودش نیست، این که ایشون به خودشون میرسن خب برسن. اگر معنای دیگری رو ایشون از این کار به دنبالش هستن یا شما حس میکنید و با واقعیت میخونه، خب اون سؤاله میتونه خوب یا بد بشه. من دلم میخواد مثلا به خودم برسم یا زیباتر بشم یا احساس بهتری راجع به خودم داشته باشم، چه خوب. به هر حال حالا اگر یه موقع کاری کردن که شما دوست نداشتید و خواستید، خوشحال میشم با هم صحبت کنم. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از راهنماییتون. من یه پسر 3 سال و 5 ماهه دارم و می‌خواستم راجع به پریسکول ازتون صحبت بکنم.
بفرمایید.
تا 2 سال و 9 ماهگی خونه پیش خودم بود و سپتامبر همین سال 2011 که 2 سال و 9 ماهش بود برایش یه پریسکول انتخاب کردیم و گذاشتمش پریسکول. و به خودمون احساس میکنم که خب خیلی دوست داره و خوشحال بود و هر روز تو خیلی خوشحال با اشتیاق میره مدرسه، هنوزم میره، ولی یه خیلی تغییرهای رفتاریه که کانسرنمون میکنه توش دیدیم که نمیدونم این به خاطر پریسکوله یا
مثلا
چی؟ پرخاش میکنه، با عصبانیت حرف میزنه.
خواهی این که چیز عجیب و غریب میزن. شما بی آدمی هستید یا یه بچه ای من و شما بودیم و هستیم، یه کارایی میکنیم، به تدریج کارای دیگر رو یاد میگیریم. بچه ها با بزرگ شدن که فقط بهتر نمیشن. این مفهوم بزرگتر شدن بچه که مفهومش بهتر شدن نیست. بچه بزرگ میشه، در یه زمینه بهتر میشه، در یه زمینه بدتر. یه کارایی رو که خوب بوده نمیکنه، یه کارایی که بد بوده رو میکنه، یا برعکس، کارایی که خوب بوده نمیکرد حالا میکنه، کارایی که بد بوده رو میکرد حالا تعطیل میکنه. ولی این تغییرات هست، باید به موضوع نگاه کرد. ولی اگر شما انتظار داشتید که پسر 2 سال و 9 ماهه شما وقتی میشه به 3 سال و نیم یا 4 سال یا 6 سال همون پسر 2 ساله باشه، که شده نیست. به علاوه محیط اطرافش خیلی چیزا خوب و بد به او میآموزه و بعدم تحت تأثیر دیگران قرار میگیره. به همجاست که چیزایی هم که بلده که از شما یاد نگرفته، این چیزایی که بلده که فرض کنید تو مدرسه یادش دادن، میتونه کنارش حرف زشت و ناسزا باشه.
خب یا... من بعد باهاش مثلا همین حرفی که میگین و مثلا یه سری حرفایی که مثلا یه ذره زشت‌تره رو یک گهگاهی استفاده میکنه.
به همجاست که شما هر وقت حرف زشت میزنید، مورد به مورد حرف این است که پسرم این حرف زشتیه، تو میبینی که پدرت نمیزنه، منم نمیزنم، تا پسر به این خوبی من خوشحال میشم که نزنی. این مثلا یه راهش. دو دفعه سه دفعه بهش میگید، ولی بچه اینا رو وقتی یاد میگیره بلده دیگه. به همینجاست که الان من اگر یه حرف زشتی بزنم ای بسا همه شنوندگان میدونن یعنی چی، ولی نه من میزنم نه بسیاری از دوستان هرگز زدن. بنابراین بچه هم یه آگاهی های پیدا میکنه و بعدم در اوائل کار هرچی یاد گرفته رو چه خوب و بد خواهد گفت. مهمش اینه که من و شما با مهربونی و به تدریج کمکش کنیم یه چیزی که خوب نیست بره کنار، ولی اینکه در این کار موفق بشیم که نخواهد شد. اگر اینجوری بود که بچه های من و شما هم همون چیزی میشدن که بودن یا همون چیزی که ما هستیم میشدن، که امیدوارم نشن، برای که ما خیلی چه خبری هم نیستیم.
یه چیز دیگه هم که حالا جوابمو به هم دادین، ولی مثلا قبلا با چونم مادر بزرگ پدر بزرگ خیلی ملایم تر بود، ولی الان مثلا اگه که کسی یه حرفی بزنه که مخالف میلش باشه خیلی اپینیتد مثلا حرف خودشو میزنه.
خب معلومه باید بزنه خانم، این اصلا جشن داره، شمایید که دلتون میخواد. مثلا من همیشه عرض کردم من جشن رو فقط برای بچه یه زمان قائلم، روزی که برمیگره پدر مادر به بقیه میگه نه، برای که میگه من غیر از شما. بنابراین مهم اینه که موضوع چیه. اگر فرض کنین اونا حرفی بهش میزنن که یک هر کسی رو اذیت میکنه، ناراحت میکنه، حتی بچه مثلا داره میده میگه ندو، همین سادگی. خب همینجا معلومه شما یه کاری میکنی میگم حرف نزن، خوشحالتون میکنه. یک دو اینکه این بچه یاد گرفته در مقابل این موضوع چه کنه موضوعی است. سوم شما که قرار نیست که فکر کنید وقتی بچه‌ای در دو سالگی عاشق پدر بزرگ و مادر بزرگ بود اینجوری میمونه. اگر اینجوری بود که بچه‌هایی که یه لحظه من شما رو ول نمی‌کردن در کودکی و اگر یه لحظه نبودیم ممکن بود حالشون بد بشه. حالا برخی از قاد التماس ممکنه بکنیم با ما حرف بزنید، حرف نمیزنن. بنابراین شما یه مقدار تغییرات رشد رو بپذیرید. این تصور که بچه همجوری خوب یا آنگونه که شما خواستید میمونه که اصلا درست نیست عزیز، اصلا قرارم نیست باشه. تازه این نظری که پدر و مادر راجع به بچه‌هاشون دارن با واقعیت نمیخونه، برای که هم یه نگاه خاص دارن هم بچه‌ها به مقدار زیادی پنهان میکنن. من 100 تا پدر و مادری که گفتن پسرم و دخترم همه حرفا رو من میزنه، من فهمیدم که 99% موضوعی مهم رو به پدر مادرش نمیگه. یعنی این نگاه یه نگاه خیلی سطحی به موضوعه که ما اون چیزی که بهمون میگن فکر کنیم از اول تا آخرشه. نه، من یه کمی در شما نگرانی میبینم و عدم اعتماد و اطمینان به اون چه که داره تو ذهن و زندگیش اتفاق میفته. به هر حال من و شما با این بچه تنها نیستیم. حتی برخی از مطالعات نشون میده که تاثیر پدر مادر تو زندگی بچه‌ها رو شده 11%. یعنی 89% از جای دیگه میاد و تاثیر خواهر برادرها 33%، حتی بیشتر از بچه‌هاست. شما به نظر میاد که فرزند دیگه هم نداری؟
نه.
خب شما دیگه دو تا چیزو نشون میدید، که اینکه کاری که باید میکردید به نظر من اگه میتونستید نکردید که درست نیست، دوم که نشون دهنده استراب و نگرانی شماست که شاید در سیستم.
چیزی که نگرانم میکرد این بودش که فکر میکنم که شاید زود گذاشتمش.
حتما اصلا درست برعکس. شما اگر با من آشنا باشید 2 ساله زمان فرستادن بچه هاست، نه 2 سال و 9 ماه. بهتون اعتراض نکردم برای که از اون بعدش قرار بوده بره، ولی اینا اصلا موضوع شما. چرا از دنیا میترسید عزیز؟ نگران اون جهان و جهانیان نترسید، بعضی وقت بهتر از ما. من به پیام ها رسیدم، اگر مطلبی هست باید صبر کنید بشنویم، اگر نه خدا رسیم روی خط باشید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی. هفت شب با ساسان کمالی، هر شامگاه آدینه، رادیو ایران 670 AM.
آیا بدهی های کارت های اعتباری شما سرسام‌آور شده و از عهده پرداخت آنها بر نمی آیید؟ آیا صورت حساب های بیمارستان، بزنس لاین و بدهی های شرکت ها شما را کلافه کردند؟ نگران نباشید. Universal Debt Relief به یاری شما می آیند تا بدهی های شما را کاهش داده، نام آنها را از کریدیت ریپورت شما حذف کرده و نمره اعتباری شما را بالا ببرند. 888-644-0404 888-644-0404.
چرا سر و صورت رو اینجوری بستی؟ بال ماسک دعوت داری؟
وای نپرس، تصادف کردیم، خانمم هنوز تو بیمارستان.
بیداد بیداد،
یه وکیل قابل اعتماد سراغ داری که تجربهش در پرونده های تصادفات زیاد باشه؟
یک وکیل با تجربه و بورا میشناسم که تخصصش فقط و فقط در تصادفاته، دکتر کامران یدیدی. تا کنون هزاران پرونده صدمات بدنی داشته و شرکت های بیمه با نامش، تجربهش، قدرت کاریش بسیار آشنا هستن و برای موکلین خودش همیشه بالاترین
بیشترین حق قانونی رو دریافت کرده.
تلفنشو داری وقت بگیرم؟
لازم نیست، با این حال وضعیتت پاشی بری اونجا. یه نماینده از طرف دفترشون میاد و همه کاراتو انجام میده. به همین راحتی. تلفنشون هم خیلی ساده است و به یاد ماندنی. 818 999 99 99.
818 999 99 99.
یه ساده تر بگم، 818 همش 9.
راست میگی، 818 همش 9.
دکتر کامران یدیدی.
عزیزم عجله کن، داره دیر میشه.
صبر کن، باید لباسامو عوض کنم.
مگه این لباس چه اشکالی داره؟
همه ی رگای بزرگ و زشت پاهام معلوم میشه. دیگه نمیتونم پیرنای قشنگمو بپوشم.
چرا نمیری پیش دکتر متخصص؟
میترسم هزینه‌اش خیلی زیاد بشه.
یکی از همکارام رفته مطب دکتر رامتین مسعودی، کارشون عالی بوده. بیمارشون هم قبول کردن.
واقعا چه عالی، فردا زنگ میزنم.
رگهای واریز میتوانن مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریس پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریس و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز و وودلند هیلز. 310-855-71-71 310-855-71.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود فراوان به شنوندگان عزیز، گزیده‌ای از خبرهای این ساعت را با آگاهی شما می‌رسانم. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی در مجلس شورای اسلامی امروز به طور تلویحی سخنان یک نماینده عضو این کمیسیون را درباره لزوم مسدود کردن تنگه هرمز رد کرد و گفت سیاست حکومت ایران حفظ منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای رفت آمد همه کشتی‌ها و نفتکش هاست. وی که با وبسایت خبر آنلاین سخن می گفت اضافه کرد در شرایط کنونی سیاست دولت تنش زدایی از منطقه خلیج فارس است و هر گونه تعرض نظامی احتمالی علیه ایران با قدرت نمایی های سریع و شدید نیروهای مسلح روبرو خواهد شد. سخنان رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌های خارجی مجلس شورای اسلامی یک روز پس از آن منتشر می‌شود که ابراهیم آقا محمدی، یکی از اعضای این کمیسیون، گفته بود 100 نماینده مجلس که یک طرح دو فوریتی را برای اقدام دولت جهت مسدود کردن تنگه هرمز برای کشورهایی که ایران را تحریم نفتی کردند آماده ساختند. سازمان دیدبان حقوق بشر که از سازمان‌های مدافع حقوق بشر در جهان به شمار می‌رود، گزارش داد تا به حال 27 مرکز شکنجه مخالفان و معترضان در سوریه را شناسایی کرده و در این مراکز افرادی که دستگیر می‌شوند، هدف انواع و اقسام شکنجه‌ها قرار می‌گیرند. این بیانیه که توسط خبرگزاری رویترز مخابره شده حاکیست در این مراکز شکنجه که از 16 ماه پیش و همزمان با قیام مخالفان دولت در سوریه تأسیس شده، افراد چه زن و چه مرد و چه کودک و چه سالمند تحت شکنجه های مختلف از جمله آزارهای جنسی قرار می گیرند. دیدبان حقوق بشر از جامعه جهانی خواسته است برای پایان دادن به این جنایات اقدام کنند و دولت بشار اسد را با عنوان جنایت علیه بشریت محکوم نمایند. در آمریکا بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ ایالت کلرادو که تاکنون هزاران هکتار از زمین‌های جنگلی و علفزار را تحت تأثیر قرار داده و صدها خانه را ویران کرده همچنان ادامه دارد. بیش از 1500 مأمور آتش نشانی از طریق زمینی و هوایی به تلاش برای کنترل شعله های آتش و جلوگیری از گسترش آن ادامه می دهند و گفته می شود نزدیک به 70% این آتش سوزی مهار شده است. در جریان این آتش سوزی 2 تن جان خود را از دست دادند و وسعت آن به حدی بود که پرزیدنت اوباما برای بازدید از مناطق آسیب دیده به این ایالت سفر کرده بود. آتش نشانان ابراز امیدواری کردند که تا هفته آینده آخرین شعله های این آتش سوزی را خاموش کنند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس همکنون حرارت هوا در مرکز شهر 73 و در منطقه ولی 80 درجه فارنهایت است. و این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
670 AM Los Angeles.
برنامه‌ای که می‌شنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
جان،
یه سوال دیگه تو همون رجبه این که میگم پرخاش میکنه، من حرف شما رو قبول دارم، فقط میخوام بدونم که مثلا اگه که با مثلا گرنما یا گرنپاش حالا مثلا یه طوری رفتار کرد که مناسب نبود، آیا اونجا آدم باید بهش چیزی بگه یا اینکه؟
خب من مطمئن نیستم که مناسب نبوده، اونا قراره رعایتش بکنن. ببینید، ما چرا انتظار داریم از یه بچه 3 ساله یا 3 سال و نیمه رعایت یا آدم 70 ساله رو بکنه، اون آدم 60 ساله رعایت حال بچه 3 ساله رو نکنه؟ آخه توان کی با کی مساوی؟ ببینید، یه گرفتاری فرهنگ ما همینه دیگه. ما انتظار داریم یه بچه 3-4 ساله با رعایت کنه یا آدم 40 ساله نکنه. خب من اصلا نمیفهمم، من اصلا این یکی از اون معماهاست که بنابراین این بچه است که باید مواظب حال آدمای 40 و 50 و 60 باشه ولی اونا نیستن. آخه هوش این، توانایی این، دانایی این، آگاهی این، صبر این، اونا که 1000 برابر بیشتر از اینه. خیلی مثل که من از یه دوچرخه بخوام 30 تن بار ببره، از یک کامیون 18 چرخ بهش بگم حالا 1 کیلو لطفاً ببرید این ور اون ور، باورم کنید من اصلا همینجاست که ماد و مبهوت میمونم. مگر این اون ایده قدیمیه که با بچه هیچه؟ ببینید، ما 300-350 سال انجمن حمایت حیوانات داریم، یعنی 350 سال قبل تو اروپا یه دفعه کردن از سگ و گربه باید مراقبت کنن. ما 70 سال نیست انجمن حمایت از کودکان داریم. کسی به فکر کودک نبوده. کودکی کسی است که آمده و چون ما آوردیمش و ضمناً زحمت برای ما داره، چون از نادانی و نامهربانی مونه، پس بنابراین هیچی. و به همین جهت بودی که اون چنون باش برخورد میکنیم، یه نگاه رو باید عوض کرد. به همین جهت است که در این گونه موارد کوشش کنید مسئله رو حل کنید. حالا اگر یه تذکری برای نجل اوناست، برای که وقتی بچه پیام بگیری که من بدم، بدی میکنه. یکی از توهمات ما دیگه هم همینه که اگر ما به انسان ها بگیم تو خوبی، بیشتر و راحتر خوبی میکنن و کمتر بدی، و اگه بهشون بگیم بدی، راحتر بدی میکنن. پس نباید گفت، ولی اینکه کمکش کنیم میشه. ولی یه مقدار من این بحثا رو توی هم فلسفه و هدف ها آوردم، یعنی تو اون بخش اول، هم مثلا مطالبی تولد تا 3 یا 3 تا 7 یه اصولی است که اگر رعایت کنیم همه راحت‌تر آسوده خواهد بود. من اینکه بچه‌ای رعایت و آداب و ادب و اینا رو نکنه باش مسئله دارم، ولی اینکه از طریق تنبیه یا جلوی دیگران حرمت و حیثیت او رو شکستن درسته؟ ببینید، فرض کنید شما توی مهمونی اشتباه کنید، اگر همسر شما یه جوری اون رو بپوشونه درست، ولی اگر ایشون اومد و به شما حمله کرد چی میشه؟ من مطمئنم شما یه بس دیگه اون جمع دوستان رو بعد از 30 سال هم فراموش میکنید، برای که به حساب خودتون آبروتون رفته جلو و اون مردم شما رو خورد کرده، شکسته. آخه بچه که شکننده تر از اینه. من نمیدونم چرا فکر کنیم بچه‌ها مقاومن، میشه مسخرهشون کرد، تنبیهشون کرد، آبروشون جلو مردم برد و اینا سر پا میستن، در حالی که ما بزرگسرها اگر توی مهمونی که به من بگه تو نمیفهمی، اصلا به هم میریزیم. حالا ما به بچه همجوری پیامای بد و منفی بدیم و بعد بگیم که چرا حالش بده. بنابراین خودتون اذیت نکنید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنونم.
مرسی. خدافظ. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من از سفر 9 روزه از ایران برگشتم. البته بگم کتاب‌های شما و سی‌دی‌هاتونم تو ویترین‌های تهران دیدم، خیلی خوشحال شدم. ولی وقتی که برگشتم خونه خسته و کوفته و اینا داغون، دیدم که اصلا همه چیز در آشپزخونه عوض شده، همه دکوراسیون هر چی هم بوده پسرم ریخته دور و خالی کرده. اصلا خیلی حالم بد.
یعنی چی خالی کرده؟
یعنی ریخته دور. میگه که به نظر من مثلا این کابینت و این آشپزخونه و اینا خوب نیست. هر دفعه من میرم سفر میام این کارو میکنه.
پسر کن چند سالشه؟
34 سالشه.
با شما زندگی میکنه؟
بله، من خواستم با من یه سال زندگی کنه که مثلا درسش و اینا بخونه. الان 3 سال شده.
درسشون چی خوندن تا به حال؟
داره درس بیزینسی میخونه دانشگاه و اینا.
آخه شما مطمئنید که ایشون درسش رو به اندازه و به موقع خونده یا میخونه؟
میبینم میخونه، قبلا اصلا چیز نداشت، اصلا اینترست نبود، ولی الان اینترسته. بعدنم قبلنم با خواهرش دعوا کرد، خواهرش مجبور شد اینو بندازه زندان، که میگه من لوسش کردم، ولی حالا خوب بود. ولی دو سه بار میبینم این کارا رو با من میکنه.
نه صبر کن، آخه داستان رفتن به زندانش برای چی؟
اون دو سه روز چیزشو گرفته بود ازش، تلفنش، تلفن دخترم رو ازش گرفته بود، یه دخترم هم رفت، اصلا گفت با این دیوانه نمیشه زندگی کرد.
نه صبر کنی، تلفن دخترتون ازش گرفته بود به خاطر اون رفت زندان؟
بله مشکل پیدا شد، یعنی دخترم با تلفن من زنگ زد، 911 اومد، با هم دیگه پریدن، خیلی چیز در سرتون ندم، من دروغ نمیگم.
آخه معلومه، آخه دعوا شده که پلیس اون ورا یکی که تلفن یکی که خواهر برادر که تلفن هم دیگر بردارن که راهی زندان نمیشن.
نه دیگه، وقتی که تلفنشو برداشت خانم چیز اومد، پلیس اومد، گفت تلفنش مثل اسلحه‌شه. چرا اسلحه‌شو گرفتی؟ بعد
اسلحه؟ تلفن مثل اسلحه‌ش.
اینه که خانم چیز گفت دیگه، گفت این میتونست با اون تلفن به من زنگ بزنه. بعدم گفت میدلیستی و ایرانی غیرتی و از این حرفا، سرتون رو در نیارم. خیلی من رفتم کمک کردم بچم که نره زندان، ولی الان یک سال از اون داستان گذشته، حالا میبینم منو داره اذیت میکنه. یعنی میرم هر جا میرم میبینم یهوی اتاق من خالی شده، اسبابام که تو آشغال برو بیرون پیداش کن، اصلا خیلی داره.
آقا پسر شما معلومه مریض سرکار خانم و درس هم الان نمیخونه، شما دارید خودتون رو گول میزنید. این تصور، آخه شما ببینید دو سه دفعه فرمودید نمیخواید مثلا وقت بگی، اصلا قصه اون نیست، شما لطف کردید تلفن کردید، برای که شما به نظر من یه ماجرایی رو البته نه اینکه بگم به عمد میکنید، برای که اینجوری راحت تری یاد گرفتید پنهان کنید و اصلا نبینید و بگید همه چی خوبه. حالا یه پسر 34 ساله یک آمده درس داره تازه میخونه، خب ایشون با 18 سالگی میرفته دانشگاه درس بخونه، حالا اون دوم آمده تو خونه مادرش چیزا رو میریزه دور و میگه اینا آشغال بهشون چه مربوطه؟ و علاوه بهشون هر وقت رفت کار کرد و پول در آورد و بهترش رو جاش گذاشت، بله، ولی برای چی این کار کرده؟ علائم بیماری نشون میده. تو خانواده شما پدری و مادری مشکل و بیمار روانی چی داشتید؟ به من نگید هیچی، چون اصلا قبول نمی کنم.
نه این بچه من بدون پدر بزرگ شد، یعنی من پدرش هم اول انقلاب و اینا برنامه جداگانه شد، من بچه رو بردم خارج بزرگش کردم خودم، یعنی این بچه بدون پدرش رو خیلی ندید.
حالا موضوع پدر مسئله نیست، بیماری روانی تو فامیل چه بوده؟ یعنی ببینید شما مسائلتون جدی، آیا پسرتون هیچ وقت پلو هیچ دکتری رفته؟
نه همه چیز همه هم دوستش دارم، با مردم هم کار میکنه، خیلی هم دوستش دارم، خیلی محجوبه، ولی یه چیزای ناراحت اینجوریه وقتی که میاد میبینه مثلا اگه دو تا بشقاب توی سینکه یا ظرفشویی یا دستشویی یا لباسشویی اینا پره، عصبانی میشه، چیزای گاربش میگیره همه رو میدونه.
آخه یعنی چی؟ من اگر اومدم دم دو تا ظرف کثیف توی ظرفشویی یا لباس توی خوششویی چرا عصبانی بشم؟ آخه شما مریض عزیز، شما چرا نمیخواید قبول کنید؟
نمیدونستم والا، من الان یه هفته است خودم دارم خودمو میخورم، عصبانیم، میگه میخوای برم از آشغالا ورش دارم بیارم بهت پس بدم، گفتم که اصلا من مثل که به پشت من خنجر زدی، من با این مشکلاتی که ایران داشتم اومدم خسته، گفته میبینم آشپزخونه من هیچی نیست، بس این برای چی؟ خونه منه یا خونه توه؟ دیگه هیچی با من حرف نمیزنه، منم باش حرف نمیزنم، ولی گفتم باید یه کاری بکنم، اگه به پلیس زنگ بزنم میان میبرنه.
پلیس برای چه زنگ بزنی؟
برای که نمیره که از خونه بیرون.
خب شما قبلا با کی زندگی میکرد؟
قبلا یه هفته رفته بود یکی از خونه های من میشست، بعد دیگه اونجا نتونست بمونه، میگه محلش بده، اینجا به درسش نزدیکتره، گفتم خب بیا منم تنها هم اشکال نداره، ولی نمیدونستم که میخواد این همه منو اذیت کنه، به من دستور بده، به من نمیدونم هر چی بگم کم گفتم، بهش گفتم این الدری ابیوزه، بهش گفتم من.
خب شما چند تا بچه داری؟
از دو تا دختر.
اون دو تا دختر ها نظرشون راجع به برادرشون چیه؟
میگن اینو خود لوس بارش آوردی.
فقط لوس؟
آره میگن خیلی لوس بارش آوردی، حالا بخور هر چی میخواستی، حالا هر چی میخوای بخوری بخور. منم به چی کارشون کنم دیگه؟ نمیخوام اونام دخالت بدم، چون یه دفعه پیش شده بود با هم دیگه دعواشون شده بود، مثل که اون دخترم پشتیبانی من کرده بود، اینم تلفنشو برداشته بود که درد سرتون ندن.
چه مدتی پسرتون زندان بود؟
نذاشتم بمونه، اصلا نذاشتم بمونه، شبونه رفتم پول دادم بیرونش آوردن، اصلا نذاشتم ساعت 10 شب برسه.
خب بعد دادگاهش چی شد؟
دادگاهش هم دو تا وکیل گرفتم، خودم هم رفتم به نفعش رأی دادم. گفتم دخترم دروغ میگه، دختر همش چیزش کردم که بچم طوریش نشه.
بعد شما ببینید، تنها کاری که میتونید بکنید است که اگر میتونید، که شک دارم، راضیش کنید با هم برید دکتر. همین، به خاطر همین بگید من چون ناراحتم، بیا با هم بریم دکتر، تو توضیح بده، دکتر به من توضیح بده که من خاطرم آسوده بشه، که حالا این موضوع رو بتونم پشت سر بذارم، مسائل دیگه هم دارم، با من بیا. و به نظر من اگر یه برنامه وقتی یکی دو ساعته بگیرید، چون حرفا ممکنه کشیده بشه، و همون اول یه تشخیصی باید راجع به پسرتون داده بشه. علائم بیماری جدی روانی شما دارید به من نشون میدید و اینا میتونه کار دست خودش و شما و دیگران بده. و بعدم من فکر نمی کنم ایشون درس میخونه، اینم که ظاهر رو حفظ میکنه، بعد درآمدی هم داره، کاری هم میکنه.
بله کاری کوچیکی میکنه، ولی خب دیگه الان مدرسه میده. سنش هم خب من زیاد یعنی چیز نبود که بگه از بچگی اینجا باشه، نه. خب 25 سالگی اومده، 10 ساله که داره درس و دانشگاه اینا میخونه، یعنی ما که از 18 سالگی که نیومده آمریکا، ولی وقتی که اومد شروع کرد درسون خیلی آروم خوبه، ولی این اخلاقش هست، اصلا نمیتونم ترکش کنم، نمیتونه، خودش هم میگه دست خودم نیست.
خب به همینجاست که باید بری دکتر، به همینجاست که دوا میخواد. دیگه چه عادت بدی داری؟
یه ذره بعضی وقتا شکاکه، بعضی وقتا هم اون اوایل میگفت خودم رو میخوام بکشم، از این زندگی خستم، برای همین من هی باش را میومدم، هی میگفت من چون به درد نمیخوره این زندگی پوچه، اخلاقاش این چی دارم داشت. و بعد چندین سال همش میگفت همین یه لحظه از زندگی باز خوش بود، ولی الان رو افتاده به کار، یعنی میرفتش به وقتی مشروب خوری، خیلی نه بد، نه که بد باشه مردم بفهمن، اوور ویکند همش میگفت لحظه ای رو باز خوش باشه آدم میمیره. ولی تازه این چندین سال درس میخونه، منم بهش تشویقش کردم، ولی میفته به جون من.
بله. نه به نظر من فقط یه راه دارید عزیز.
بله.
با یه کسی یه قرار دو ساعته بذارید، چون تو دو ساعت میشه فهمید، یه قرار دو ساعته بذارید، تکلیف این موضوع رو روشن کنید. فرزندتون احتیاج به کمک داره، احتیاج به دارو داره، و الا کار دست خودش و شما میده. موضوع رو جدی بگیرید حتما. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
این روزها حتی تصور نداشتن بیمه اتومبیل سلامتی و عمر مشکل است، چه برسد به ریسک نداشتن آن. علی درخشانفر، کارشناس و متخصص امور بیمه، شما را در گرفتن بیمه از کار افتادگی، ورکرز کامپ، سلامتی، عمر، اتومبیل و هر نوع بیمه‌ای که لازم داشته باشید یاری می‌کند. علی درخشانفر با سابقه درخشان 24 ساله 213-761-3252 213-761-3252 علی درخشانفر.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آینه، برنامه از داریوش اقبالی، هر یک شنبه 7:30 صبح در KIRN.
رو میکنم به آینه، من جای آینه میشکنم، رو به خودم داد میزنم، این آینه است یا که
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. ریحان 4 دسته $1، جعفری ایرانی 8 دسته $1، کاهوی ایرانی 2 بسته $1، گوجه فرنگی طبیعی هر پوند 59 سنت، تروبچه 6 دسته $1، هلو 2 پوند $1، روغن هسته انگور گلچین هر شیشه 6.99، برنج ایندیا گیت 20 پوندی 14.99. به قیمت‌های استثنایی حراج این هفته ایلات مارکت در پیکو توجه فرمایید. چای 100 عددی ایمپرای هلار هر بسته 3.49، خیارشور ریز هر شیشه 2.99، نبات زعفرانی هر بسته 3.99، ران مرغ هر پوند 2.19، مرغ تازه درسته هر پوند 2.19، سینه مرغ تازه هر پوند 3.99، ماهی تلاپیای فیله شده هر پوند 3.99، 100% گلد کاشر زیر نظر RCC. حراج استثنایی ایلات مارکت در پیکو. 310-659-7070 310-659-7070.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
برنامه‌ای که میشنوید بازپخش یکی از برنامه‌های گذشته است و تماس با این برنامه در حال حاضر میسر نیست.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش من، بفرمایید.
مرسی. من یه سوالی داشتم در رابطه با رابطه های عشقی. چه قانونی هست که وقتی که یه رابطه تموم میشه برای مثلا اون تایمی که سن کردی چه مدتی باید به خودت وقت بدی که بتونی موبام کنی برای یه رابطه دیگه؟
ببینید عزیز، اولا به شدت رابطه، وسعت رابطه اینا مرتبط. برخی از آدم ها روابطی دارن ولی روابط محدودی دارن، حتی یه ده ممکنه فقط روابطشون مثلا جنسی باشه، یه ده روابطشون عاشقانه و احساسی عاطفیه ولی زمینه‌های مثلا جسمی و جنسی نداشته. برخی از اوقات دو تا آدم با هم زندگی کردن، خیلی از اوقات آدم‌ها با هم ازدواج کردن، بر اساس این ازدواج فامیل و خانواده‌ها درگیر بودن، ای بسا بچه دارن، متفاوته. اما به طور کلی من همیشه بحثی که داشتم این است که روزی که یه رابطه رو شما تمام می‌کنید، بر اساس هر یک سال بین یه هفته تا یک ماه اصلا باید در رو به روی خودتون کاملاً در ارتباط با جنس مخالف ببندید و به صورت یک انسان صرف نظر از جنسیتتون زندگی کنید تا بتونید احتمالاً آنچه که مربوط به گذشته هست رو پاک کنید و یا اگر لازمه خاک کنید و به زندگیتون ادامه بدید. در غیر این صورت هم خطر انتخاب غلط دارید، برای که جنبه جبرانی برای رابطه قبلی داره و یا رابطه خوب رو حتی خراب کنید و بسیاری از اوقات سبب میشه که آمدن یک رابطه دیگری، حتی رابطه‌ای که باید بسته بشه در گذشته و تمام بشه رو ادامه بدید. مخصوصا اون افرادی که ذهنیت مقایسه‌ای دارن و یا غالب اوقات مسئله رو در چارچوب مقایسه به عنوان نه شخص بلکه به عنوان شی و کالا به خودشون و دیگری نگاه میکنن. ولی اگر مشخصا پاسخ بخواید با توجه به انواعی که این روابط داره یه هفته تا یک ماه. بنابراین اگر شما با کسی 5 سال بودید، به نظر من از 5 هفته تا 5 ماه وقتی است که شما باید کاملا فکر رابطه دیگر رو از سرتون بیرون کنید. علاوه اصولا اینکه تصمیم برای رابطه جدی بگیریم منوط و موکول به این هست که اون اتفاق بیفته. و الان اینکه آدم از خونه را بیفته امشب یا امروز میخوام برم یه رابطه جدی پیدا کنم، معمولا رابطه‌های خیلی شوخی رو به صورت جدی میگیره و بر مبنای اون عمل میکنه.
بله. بعد یک سوالی که داشتم، شما نظرتون اینه که وقتی که دو نفر از هم جدا میشن کاملا رابطه کنن که بتونن رابطه بهتری داشته باشن، یا شما هیچ مشکلی نمیبینین که اگه یک دو نفر با هم هنوز تماس داشته باشن تا حدودی؟
نه من با قطع رابطه وقتی تمام شده است. رابطه ها وقتی عزیز سنگین هستن، یعنی رابطه جسمی و جنسی بوده یا رابطه احساسی عاطفی یا به قول شما عشقی بوده یا ترکیب این دوتاست، اینا باید تموم بشن. اینا مسئله زنده بودن و مرده بودنشون مطرحه. به همین جهت که من اساس ذهنیتی که در این زمین دارم no friendship after relationship، ما بعد از رابطه دیگه دوستی با هم نداریم. ممکنه به دلایلی دوستانه با هم رفتار کنیم، این در مورد زن و شوهری که از همسرشون جدا میشن در ارتباط با بچه‌ها سر جاشه، ولی اینا با هم دوست هم نمیتونن باشن. دوستانه میتونن با هم برخورد کنن ولی دوست هم نمیتونن باشن، چه رسه به این که بی دلیل به بهانه نمیدونم تولدت یا یادت باشه چنین چنان وارد زندگی همدیگه بشن. به دو دلیل، یکی این که اصولا مسائل و مشکلاتی به وجود میاره، ضمن این که شما رو آزاد بگذاره که تو انتخاب بعدی خاطرتون از تمام شدن رابطه و پشت سر گذاشتنش که ضرورت داره برای که بتونین کاری رو شروع کنید، لازمه به ویژه آدم دیگه‌ای که بیاد تو زندگی شما و ببینه شما به اصطلاح با اکستون همچنان رابطه دارید، خیلی چیزا رو خراب میکنه و به هم میزنه و خیلی از اوقات نظر او رو را شما راجع به شما آنچنان دگرگون میکنه که بعداً به این راحتی ها نمیتونین تغییرش بدید و درستش کنید.
بله کاملا درسته. بعد یه سوال دیگه که داشتم که سال آخرمه، وقتی که دو نفر میوچوال اگریمنت دارن که از هم جداشن و شرط زندگیشون فرق میکنه و دوست دارن با هم برگردن، این درسته اصولا یا این که نه؟
نه نفهمیدم، اینا تصمیم گرفتن از هم جداشن
بخاطر یه سری مسائل اجتماعی و چیزایی که تو خانوادهشون بوده از هم جدا شدن؟
خب.
بعد بخاطر شرایطی که بهتر شده برای جفتشون میخوان دوباره با هم برگردن، ولی سوال بزرگشون اینه که اصلا این درسته همچین کاری که یه جدایی خیلی زیادی بوده حالا این دو نفر با هم برگردن، قینا رابطهشون فرق خواهد کرد؟
آخه مورد به مورد فرق میکنه عزیز، برخی از اوقات رابطهی به هم خورده و از جانب هر دو اون بلوغ لازم رو برای برخورد درست با موضوع نداشتن، مطلب رو به درستی ارزیابی نکردن، تجزیه و تحلیل نکردن، قضاوتشون درست نبوده، تصمیمشون دلایل خاص خودش داشته، مثل حرف کردن شما میزنین مثلا خانواده ها باش موضوع و مسئله داشتن و بنابراین افراد از هم جدا شدن. غالبا با جدایی یه مقدار جنبه های بد و منفی اون آدم در ذهن رشد پیدا میکنه. یعنی شمایی که فرض کنید 10 تا حسن برای یه آدم قائل بودید و 2 تا عیب، حالا که ازش جدا میشید یه دو تا عیب دیگه هم پیدا میکنه، این 4 تا عیب هم خیلی بزرگ میکنید، برای که بتونید خودتون رو قانع کنید و راضی کنید که این جدایی درست بوده، انتخاب صحیحیه و اون آدم هم همینطور. حالا بعد از اینکه به هم برمیگردید باید فهمید که یک، چرا از هم جدا شدید و دوم چرا دارید برمیگردید، چون خیلی از اوقات اون دلیلی که شما از هم جدا شدید دلیل درستی بوده، شما با یه واقعیتی روبرو بودید و دیدید با هم نمیتونید مثلا زندگی کنید، در حالی که بعد از یه مدتی، حتی یه مدت فرض کنید کوتاه، حتی 3 ماه جرسه به 3 سال، شما دیگه با واقعیت روبرو نیستید، شما با یه خیالی و یه تصوری از اون دوران روبرو هستید که غالب اوقات با واقعیت نمیخونه. این چیزیست که شما در سر مرور زمان اون رو دگرگون کردید. حتی مثلا فرض کنید بعد که آمدید دیدید تنها تر از گذشته اید، غمگین تر از گذشته اید، فکر کنید پس علتش اون نبوده، ولی خب این دلیلی برای برگشت نیست، موضوع ذره عمیق‌تر و جدی‌تر از این هست. بنابراین من مشکلی برای بازگشت آدم‌ها به رابطه ندارم، ولی باید یه ارزیابی خیلی جدیتری درباره گذشته و حال داشته باشن و دلایل موجهی. خیلی از وقت مثلا فرض بفرمایید مشکل مالی این آدم بوده، خب حالا به یه دلایل وضع مالیش خوب شده، یا مادرش یا پدرش با این رابطه مثلا مخالفت میکردن، حالا اونا یا موافق شدن یا مثلا فوت کردن، ولی اینا دلایل خیلی موجهی نیست برای اینکه فرد قرار بوده موضوعی از این قبیل رو که مسائل و مشکل زندگی هستن پشت سر گذاشته باشه، و الا چطور میتونه مدعی بشه از عهده حل مسائل تو زندگیش به این راحتی ها برمیاد. اینه که من پخته نمیبینمش، گفتم مورد به مورد فرق میکنه. به همجاست که من دوستانی بودن که خواستن برگردن حالا در رابطه و بعد از یه ذره شکافته شدن موضوع، چه دوتایی با هم اومدن چه تنها اومدن، به این نتیجه رسیدن که نه اصلا اون موضوعها موضوعی نیست که با گذشت زمان بهتر شده باشه یا پشیمونی اون آدم یا قول و قرار اون آدم فرقی در ماجرا بکنه یا هر چیز دیگری، پس باید سر اون تصمیم بمونن. مواردی بوده که آدم ها متوجه شدن بی خودی یه بازی در آوردن و در یه دورانی درگیر یه حالات و احساسات یا تحت تأثیر چیزی قرار گرفتن که اصلا واقعی نبوده و حالا پشیمونن از کاری که کردن و واقعا اون موضوع رو میتونن در خودشون درک کنن و تغییر بدن و دادن و حالا قصد برگشت و بازگشت رو دارن، تازه اگر طرف مقابل بخواد. البته در این گونه موارد برخی از اوقات چون فاصله ها یه مقداری ممکنه زمانن طولانی شده باشه، خطری که همیشه در این گونه موارد هست این است که آدم ها روابط دیگری برقرار کردن و اون آدم اگر ندونه یا از شدت اون رابطه خبر نداشته باشه، فرد رو آنگونه که ترک کرده میخواد، نه آنگونه که بعدن تغییر کرده و شیار شده، و وقتی از اونا خبر بشه اصلا به هم میریزه. من مواردی داشتم که این موضوع اصلی بوده و وقتی ازشون خواستم و اصرار کردم که به هم بگید که در این فاصله مثلا یک سالی که شما از هم جدا شدید درگیر چگونه ارتباطات یا روابطی شدید و بعد ببینید هنوز اون آدم چه میخواد، خیلی از اوقات فرد بعد از شنیدن اون ماجرات، نه اینکه اون رو حق اون آدم نمیدونسته، نه اینکه بد و غلط میدونسته، دیگه اون آدمو مناسب خودش نمیدیده و پرونده رو برای خودش بسته. به همجاست که بسیاری از اوقات بازگشت ها از این قبیل اگر به درستی صورت نگیره و شما یه ارزیابی واقعا درستی از قبل و بعد نش بشید گرفتاریست، و این کار معمولا افراد خودشون به خودی خودشون نمیتونن انجام بدن. ولی مهمترین مسئله همیشه این است که اون دوتا عامل یا سه تا عامل اصلی که سبب جدایی شد چه بوده. اگر مثلا دلتون میخواد به من بگید مثلا چه بوده.
شرایط مادی و کاری
خواه، این خیلی توضیح دهنده نیست، برای که آدم ها قراره به نیروی بالقوه ای آدم، استعدادها و قابلیت ها و انگیزه و هدف های آدم نگاه کنن، و الی افرادی هستن که یک با توجه به نوع شغل و کاری که دارن 10 سال بعد از دیگری میتونن به مرحله بهره برداری از دانششون یا تجربهشون برسن. دو، بسیاری از اوقات آدمایی هستن که به دلیلی در شرایط خاصی بودن و یا به هر حال موضوعی که تا حدودی خارج از قدرت اونا بوده تو زندگیشون دخالت کرده. فرض کنید یه تفاوت بسیار جدی است بین آدم فقیر، بین آدم گدا، بین آدم نادار، آدم مضطرب و نگران و آدم ورشکسته. بسیاری از اوقات یه آدم ورشکسته در حتی مقام مقایسه با کسانی که ورشکست نشدن از مزایا و امتیازات بسیار زیادی برخوردن، به طوری که در امریکا ثروتمندان بزرگ امریکا حداقل 2 تا ورشکستگی داشتن، برای این که یه جرأتی و شجاعتی برای آغازگری، برای خلاقیت، برای پذیرش خطر و ریسک، و برخی از اوقات نه اینکه اشتباه نبوده، نه اینکه خطا نکردن، نمیخوام اون رو رد و نفی کنم و بگم ورشکستگی چیز خوبی یا نشانه خوبی آدم، ابدا به هیچ وجه. عرض من این است که خیلی از اوقات از آدمای گدا و فقیر این آدما حتی از نظر اقتصادی، حتی وقتی که وضع بدی دارن بهترن. بنابراین ماجرای اینکه کسی مشکل مالی داره به خودی خودش نشون دهنده این نیست که او که هست، موضوع مهمی است، علامت مهمی است، پرچم قرمز بزرگی بلند شده، ولی برخی از اوقات توی تجزیه و تحلیل شما کاملا میتونید بفهمید که ابدا این موضوع اینجا جایی نداره، و تازه این امتیاز این آدم میتونه باشه که این چنین خود ساخته است یا با وجود زمین خوردن از روی زمین بلند شده و راه افتاده و زمین گیر نشده، یا کسانی که همیشه در راه بودند اما سوار این اون بودند، سوار ثروت پدر بودند، سوار شهرت خانواده بودند، از مزایایی استفاده کردند و بنابراین خودشون رو اینجا نگه داشتن. این خیلی متفاوته با کسی که خودش رو ساخته. به همین جهت است که چرا رابطه رو به هم زد و بعدم چرا نگاه ما به هم این گونه بوده، چرا ما نتونستیم با همون حداقلی که هست زندگی کنیم که رابطه رو به هم زدیم، حالا که مثلا اون فرد یه توان و امکانات مالی پیدا کرده، یه دفعه اون کسی که برای ما خوب نبود خوب شده. خب در اینجا یه مقدار، نه اینکه بگم موضوع مالی مهم نیست، ولی به سوالی هست که چرا موضوع مالی اینقدر مهم بوده، یا چرا ما اینقدر واقع بینانه آینده رو ندیدیم. اگر این آینده برای اون آدم تصادفی شده، بلیط بخت آزمایی برده که این آدم همون آدم بیکاره قبلی است، فرقی نکرده.
این شخص به طور کامل دیپرس شدن که طرف مقابل نیازی که داشته و نمیتونسته بگیره از این انسان مثل قبل، یعنی همه چی براش تا یه حدود خیلی کم شده، مثلا نمیتونستن نیازاشون رو برآورده.
خب تمومه، حالا چه اصراری دارن که برگره؟ این درست مثل ماهاییست که یه دی آمدن در حکومت و بعد نقش و رولشون رو بازی کردن، حالا دستشون مستقیما به خون آلوده نیست ولی درگیر خون ریزی ها بودن، هزاران هزار کار بد و غلط در دورانشون اتفاق افتاده، حالا برگشتن به نوعی با یه چیزای مخالف ازن، هنوز ما فکر کنیم اونا رهبرن. چه ضرورت داره؟ آدم میتونه به خاطر خطاشون ببخشدشون، ولی دلیل نداره که اونا رو به رهبری بذاره. یکیست که نیازها رو اون موقع نتونسته برآورده کنه یا توانشو نداشته، حالا مثلا فرض کنید بلیط بخت آزمایی برده و وضع مالیش خوب شده، که میتونه همه نیازها رو برآورده کنه، اون که عامل تعیین کننده نیست. نه من فکر کنم چون موضوع راجع به فرد به خصوصی مطرح نکردی تو کلی بود، به نظر من بهترش این هست که برن بشتن صحبت کنن، خاطرتون آسوده باشه که این برگشتشون مانند رفتنشون احتمالاً اگر درست بوده درست باشه، نه اینکه غلط باشه دوباره از یک اشتباه به یک اشتباه دیگه برن. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. شما رجبند لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام به فراوان، من فریباز نژادپور از دفاتر نژادپور و همکاران، اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما عزیزان میرسانم. آیا میدانید که در کالیفرنیا شما میتوانید چالد ساپورت خود را تا سن 19 سالگی برای فرزندان خود مطالبه کنید؟ آیا میدانید که در موقع جدایی اگر طول ازدواج شما از 10 سال به بالا باشد، شما ممکن است برای تمام طول عمر خود اسپاوزال ساپورت دریافت فرمایید؟ و آیا میدانید که برای تقسیم کردن اموال خود در موقع جدایی شما می توانید اموال شخصی خود را تحت حفاظت قانون قرار بدهید تا همسر شما به آن دسترسی نکند؟ در مواردی که شما دارای کورپوریشن و یا LLC هستید و در موقع جدایی، باید آگاه باشید که چگونه بورزهای LLC و کورپوریشن را اندازه گیری کنید و چگونه هر یک از سهمهای LLC و کورپوریشن را ارزشیابی کنید که یک راه حل عادلانه برای هر دوی شما به وجود آید. قوانین ایالت کالیفرنیا به شما اجازه می دهد که شما مسئول بدهی تکس یکدیگر به IRS نباشید. این مشکلی است برای اشخاصی که بدون توجه به مسئولیت های مالی یکدیگر برای تکس با هم ازدواج می کنند و بعد در می یابند که حالا زن و یا شوهر خود بدهی بسیار زیادی به دولت دارد. طلاق نباید یک جنگ روحی برای شما و فرزندان شما باشد و شما مدیون فرزندان خود هستید. اگر سوالی درباره موارد ذکر شده برای شما درباره تکس، چالد سپورت، اسپاوز سپورت، دیویژن آف پراپرتی به وجود آمده است، خواهش مند است که با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران با شماره‌های 213-632-5297 تکرار می‌کنم، 213-632-5297 و یا 213-632-LAWS LAWS با ما تماس حاصل فرمایید که پاسخگوی پرسش های شما باشیم. دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران عضو 0808 و یا 5050 هم هست. روز بسیار زیبایی داشته باشین. خدا نگهدار.
هفته شب با افشین گرگین. هر پنج شنبه هفت شب از 670 AM رادیو ایران.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشی نشوفیه نتمنطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
اینقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر. بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید، شهر گلباران می شود.
من تامیلا رخیده برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. با شماره 323-878-1284 با من تامیلا رخیده تماس بگیرید. 323-878-1284.
You're listening to Radio Iran.
It's a revolution!
Radio Iran. A-I-R-F. Radio Iran. Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام.
من سوالم در مورد برادرم بود. ایشون 25 سالشونه. مشکلی که دارن، یک مدت خیلی توی مواد مخدر بودن، استفاده میکردن و همینجور یه زمان خوب شدن، دوباره ادامه دادن تا اینکه اومدن آمریکا. خیلی وضعشون بهتر بود، اصلا دنبال اینجور کارا نمی رفتن، مشغول درس و کار و اینا بودن. ولی الان متاسفانه جوری شدن که به دلیل تنهایی که دارن تنها زندگی میکنن و دور از خانواده هستن، منظورم دور از پدر مادر هستن، هر وقت هر مشکلی پیش میاد واسه شون، مثلا یک تیکت عادی میگیرن میان دنبال بازم همون کارا.
آخه شما برادرتون
ناراحت میشن از این موضوع.
آخه عزیز، برادر شما خوب نشده بوده که
اون وقتی با خوب شدن این بوده آقا دکتر که مثلا نمیکرد اون کارا رو.
خب آخه این که آخه ایشون وقتی با پدر و مادر بودن میکشیدن یا مواد مخدر مصرف میکردن، خب حالا اومدن بهانه میکنن من چون تیکت گرفتم. آخه ایشون و بعدم اینکه شما فکر کردید خوب شدن و اینا، بعد رفتن سر کار و درسی در کار نبوده، کوتاه مدت بوده. ببینید عزیز، اعتیاد خودش یه مسئله است. غالب اوقات افراد معتاد یه مشکلی از نظر روانی دارن که اون مسئله شونه. یعنی گرفتاری تنها اعتیاد نیست. مثلا فرض کنید میتونه که چون فراوون هست حالت افسردگی و شیدایی سرخوشی داشته باشه، منیک دیپرشن. وقتی این با بایپولار و دو قطبی همراه میشه، ترکیبی است. ایشون قراره تشخیص داده بشن، مشکل اعتیادشون با مسائل دیگر روانیشون معلوم بشه یا بیماریشون معالجه بشن. و الا این افراد درست مثل من و شما هست که تصمیم بگیریم غذا نمیخوریم چون الان نهار خوردیم، ولی خب 5 ساعت دیگه چی، 7 ساعت دیگه چی، 10 ساعت دیگه چی، دوباره برمیگره سر جای اولش. یعنی ایشون و بعدم یک کسی که معتاد بوده و انقدر از سن کم معلوم شروع کرده، بعد آمده تو اینجا، خب یکم شاید برخی از وقت انتخاب درست نبوده. یعنی قرار بوده به جای این ماجرای جابجایی بهبودی به دنبال خودش می آمده و بعدم موضوع تنهاییه که این همه جوان و دانشجو هستن که دلیلی که اصلا درخشیدن به خاطر اینکه از ایران خانواده اومدن اینجا و درسشون رو خوندن رو شکفتن. بنابراین ماجرای دور بودن از دیگران و عزیزان، اونم عزیزانی که در گذشته باهاشون بودیم و معتاد شدیم، که فقط یه بازی است و بهانه. اینی که شما قراره کمک کنید و الا این مسئله خطرناک. یعنی برادر شما باید برن پر روی یه روانشناس در صورت لزوم بعداً به افراد مناسبی که در زمینه کمک تو این ماجرا هست به هر حال قرار بگیرن. و در غیر این صورت عزیز ببینید، این شعار که در 12 step program هست، یعنی در 12 گام، که به نظر من از یه نظر برای یه درسته، اینه که اگر شما یه دفعه الکلی هستید همه عمر الکلی، اگر معتادید همه عمر معتادید، یعنی once alcoholic always alcoholic. این شعار اینه که تویی که یه دفعه معتاد بودی تو همیشه معتادی، پس باید همیشه مواظب باشی. معنای این که همیشه مواظب باشی دو چیزه: یکی این که خودت تو در شرایط و موقعیتی قرار ندی که اون زمینه که معمولا در تو یا دیگران موجب اعتیاد میشه خودشو نشون بده. دوم، بدون هیچ وقت راحت تو استفاده از مواد مخدر یا مشروب نیست. و این پیام مهمه. بنابراین برادر شما به نظر من گذاشته کنار مثل آدمی است که غذاشو خورده گفته مرسی سیر شدم، ولی معناش این نیست که دیگه غذا نمیخوره. اینه که اونجوری بهش نگاه نکنید، حتما کمکش کنید. در شرایط
که مثلا من شما بپرسم که یه روانشناس خوب که میدونین هستش
کجا؟ شما دنبال
توی گلندل هستن ایشون؟
خب ببینید، من الان اتفاقا با دوستانی همین یک شنبه برنامه داشتیم، روز فکر میکنم تقریبا قطعی و نهایی، روز یک شنبه 17 جون در المپیک کلکشن از ساعت 4 تا 8 یک گفتگوی درباره موضوع اعتیاد، فضا و امکانات تازه‌ای که فراهم شده خواهد بود و اعلاناشو بعدن خواهم داد. من هم در خدمت دوستان خواهم بود. بنابراین یک شنبه 17 جون یک برنامه ساعت 4 در المپیک کلکشن هست که اونجا همین کلیات ولی در چارچوب هر نوع عادت و اعتیادی، از فکر کنم غذا گرفته تا مواد مخدر گرفته، مشروب گرفته، سیگار گرفته، به هر حال کلیاتی در اونجا مطرح میشه و یه دری تازه امیدوارم باز بشه، نه برای ما که معتادیم یا گرفتاریم، بلکه برای همه که به هر حال سطح آگاهیمون رو در این زمینه ها بیشتر کنیم. حالا تو اطلاعی های بعدی یا برنامه های بعدی خدمت رو عرض خواهم کرد، ولی اگر تلفن کنید به دفتر من اونجا میتونن بهتون مراجعه بدن که بهتر است که برادر با کی تماس بگیرن و چه کنن.
بله میتونم شما دفترتون رو
بذارید. حتما. ازم 310 273 76
76. خیلی ممنون.
خواهش کنم. تمنام کنم. خواهش کنم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، با من هستید؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
ببخشید. خیلی ممنون که جواب تلفنم دادید. من از دالاس تگزاس زنگ می‌زنم خدمتتون. من در مورد یه دوست می‌خواستم باهاتون صحبت کنم. من یه دوستی داشتم حدود من 12 سال اومدم توی آمریکا. 10 سال پیش با یه خانمی آشنا شدم که اونم مثل خودم 27-28 سال ازدواج کردیم. اون یه دختر داره یه پسر، منم یه دختر یه پسر. بچه اول من با بچه دختر اول من با پسر اول ایشون حدود 5-6 سال پیش از هم دیگه خوششون اومد. ما دوستیمون خیلی خیلی سنگین.
ببخشید اونا تو چه سنی بودند؟
20 سال.
هر دو تا؟
ایشون 20 سال بود، دختر منم 20 سالش بود. بله.
و این ماجرا مال چند سال قبله؟
مال تقریبا 5 سال پیشه.
بله.
بعد پسر ایشون امتحان دادن توی خلبانه قبول شدن، دختر من داشتن درس میخوندن تو کالج میخوندن که داشتن میخوندن ولی لیسانسشون بخونن. من به عنوان یه دوستی خیلی ساده به این برنامه نگاه میکردم، چون خیلی خانوادگی صمیمی بودیم، با هم رفت آمد داشتیم، برام زیاد مهم نبودی دوستی. بعد از اینکه پسرشون قبول شد رفت توی کلاس خلبانی، مثل که به پدر مادرش گفته بود که من از دختر این خانم خوشم اومده، دوستشون دارم. اونا مخالفت شدید کردن و یه روزی بعد از زنگ زدن به شوهر من که بهتر ما دیگه این دوستی رو با هم دیگه نداشته باشیم و قطع رابطه بکنیم.
فکر میکنید دلیل اصلی مخالفت خانواده چه بود؟
اونا خودشون میگفتن که تو داری درس میکنی، خلبان میشی، وضعیت بهتر از این داری، ما خودمون زود ازدواج کردیم و دلمون نمیخواد تو به این زودی ازدواج بکنی.
یعنی بنابراین حالا وضعیت خلبانی خیلی بهتر و اینا، حالا یه قصه دیگریست، ولی دوتا خب 20 ساله بودن، میتونستن بگن وقت یه رابطه جدی برای ازدواج نیست، ولی برای دوستی چرا نه؟ شما رو خانواده خودتون در ردیف خانواده خودشون نمیدونستن؟
حتما اینجوری فکر میکردن.
نه حتما کاری نرم، میخوام ببینم اینجوری فکر بانی فکر میکردن یا نه؟
حتما میکردن که این کار کردن. okay. بلکه من آخرین باری که من اون، چون ما هر روز یعنی از صبح تا شب 4-5 ما با تلفن صحبت میکردیم، یک شب در میون خونه همدیگه بودیم، دوستیمون خیلی صمیمی بود و وقتی که اونا این حرف بچه‌شون زدن من نمیدونستم. من زمان متوجه شدم که این بچه تو فلوریدا قبول شده بود درس خلبانیش اونجا میخوند. اینا به خاطر اینکه با دختر من دوست شده بود و تصمیمش رو گرفته بود که دختر من دوست باشه، پول آپارتمانش رو قطع کرده بودن، کرایه ماشینش رو نمیدادن، هزینه های تحصیلش رو قطع کرده بودن و من اونجا متوجه شدم که مشکل سر دختر مثلا من چون با دختر من دوسته. وقتی من با مامانش صحبت کردم گفتم اینا جدی نیست، اینا بچن هنوز، تازه یه دوستیه، انقدر سخت نگی. گفت نه، من یا حرف منه، هرچی که من میگم پسرم گوش میده، یا بره دور از جونش بمیره، اصلا بر من مهم نیست. من از دخترم
اگر یه مادری یا یه پدری همچین حرفی رو زدند، همون بهتره که آدم بره بمیره تا اینکه براش تصمیم بگیرند که در زندگیشون هم سر خوش آمدن از یه پسر یا یه دختر به اینجا رسیده و بعد این برداشت رو دریافت. اگر یه زمینه هایش در اون پسر باشه یا اون در اون دختر باشه، اونا هم خیلی به درد نمیخورن وقتی یه چنین پدر و مادری دارن و همچنان هستن. خب بالاخره چه شد؟
بالاخره من از دخترم خواهش کردم، گفتم اگر شما واقعا ایشونو دوست داری، از نظر مالی نمیتونی کمکش بکنی، اجازه بده بچه درسش رو بخونه، بهتره که از همدیگه جدا بشه. با هزار سختی و مکافات و ناراحتی اینا از هم جدا شدن. 3 سال تموم اصلا دیگه بروکاپ کردن، یعنی تموم شد که اجازه بده اون پسر درسش رو بخونه. 6 ماه بعد از اینکه این برنامه تموم شد، به خاطر کیسی که اونا داشتن، پسره بهش گفتن شما درس خلبانی که تموم بشه شما نمیتونی پرواز کنی، چون مدارک لازم برای پرواز نداری. رابطه ما هم دیگه اصلا ما نداشیم، یعنی رابطه خانوادگی.
نه منم 6 ماهه ایشون خلبان شد؟
نه، بعد از 6 ماه که کلاساشون رو شروع کرده بودن که داشتن میرفتن، گفتن بهش گفتن شما میتونی کلاساتو تموم کنی، ولی بعد از یه مدرک خلبانی تو گرفتی، به خاطر اینکه گرین کارت نداری، موقت هستی توی مملکت، اجازه پرواز نداری.
خب
این آقا حالا تصمیم گرفت دست رو بخونه تموم کنه. ما هم هیچ رابطه ای اصلا کلا با هم هیچ رابطه نداشتیم، رابطه دختر من با پسرش و خانوادگی اصلا کلا قطع شد تا پارسال این آقا با یه دسته گل داشت بودن تو خونه ما، حدود فکر کنم بگم الان بعد 24-25 سالشون باید باشم مثل دختر من، گفتن که من این 3-4 ساله هر کاری کردم نتونستم ثمره دختر شما رو فراموش بکنم، من عاشق دخترتون هستم، زندگی من فقط دختر شماست و من اون موقع بچه بودم، احتیاج به پدر مادرم داشتم، الان ندارم و میخوام رو پای خودم بایستم و من میخوام با دختر شما ازدواج بکنم. من بهش گفتم
نصب کنید چون متاسفانه وقت اون کمه. آیا پسر، این دوتا پسر و دختر چند ساعت قبل از این که ماجرای خلبانی مطرح بشه هم دیگر رو دیده بودن یا با هم بودن؟
بله با هم بودن، یه 2 سالی با هم دیگه.
اوکی. دومی که تو این مدت دختر و پسر با هم ارتباطی داشتن یا نداشتن؟
تو این 3 سال که قطع شده بود؟ نه خیر اصلا نداشتن. شاید تو مهمونی هم دیگه میدن، ولی هیچ رابطه دوستی بینشون نبود اصلا.
بنابراین پسر فقط برای رعایت حال خانوادهش دختر شما رو میدید، کاری بکنش نشید، رفته در 25 سالگی تصمیم گرفت دسته گل برداره بیاد خودش به خواستگاری؟
بله.
خب پدر مادرش نظرشون چیه راجع به این موضوع؟ چون وقتم کمه، آنه میخوام توضیح بدم جان.
آره فقط میخوام اینو بهتون بگم. من بهش گفتم پدر مادرتون چیه؟ گفت پدر مادرم گفتن برو واسه خودت، یعنی تو اگه این کارو کردی دیگه استمارم باید قطع بکنی بری. من تصمیم گرفتم دیگه جدا بشم از اونو بیام. من بهش راهنمایی کردم که پدر مادر رو نمیشه بخری، زن 100 بار آدم ازدواج میتونه، دختر بکنه، پسر میتونه.
نه حرفتون درست نیست خانم. پدر و مادر تصب کنین، پدر و مادر بخرین، چه کسی پدر مادرشون نفع نمیکنه، نمیکشه، از بین نمیبره پدر مادر. نه اون حرف شما هم درست نیست. خب حالا شما مسئله دارید، شما هم دارید مثل اون خانم توش بچه دخالت کنین. خب حالا چه شد بالاخره این دو چه کردن؟ دخترتون چی میخواست؟
دختر من به این نتیجه الان به این نتیجه رسیدن که با هم دیگه ازدواج بکنن. اینا نامزد کرد. دختر من خودش آپارتمان خودش رو داشت و داشت از
خودش. حالا اصلا وارد نه راجع به مسائل مالی بیاد کنی. پس این دوتا چون وقتم کمه ببخشید منو، تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنن.
با هم ازدواج بکنن.
اوکی. حالا خانواده ایشون همچنان مخالف پسر؟
همچنان مخالف.
حالا بهترین کار هست که پسر و دختر دوتایی برن تلو دکتر و کاملا مسائلشون رو مطرح کنن عزیز، تا معلوم بشه حال هر دوتاشون خوبه، گرفتاری ندارن، بیماری ندارن، دلیل این عشق تنفر از دیگران و تنفر از زندگی نیست، چون خطر اونجاست و بلد. چون اون مادر رو یک کمی هم شما هم که از اون حرفا میزنید منو نگران میکنه. بنابراین یک باید معلوم بشه که پسر و دختر نسبتاً سالمن، نسبتاً با واقعیات زندگی آشنا هستن، مسئله دوست داشتن یا دوست نداشتنشون موضوع من نیست بلد. و اگر اونا درست باشه اون وقت هست که قرار است روانشناس کمکشون کنه که این رابطه رو درست کنن و ضمناً با پدر و مادر که شما و اون خانواده باشید اون روانشناس صحبت کنه که چی کار دارن میکنن و از یه مقدارم نظر اونا رو بپرسه، یعنی مادر و پدری که اینقدر مخالفن باید بیان بگن چرا مخالفن و موضوع رو چگونه میبینن، چون اونا ممکنه یک نه اینکه دلایلی داشته باشن ولی به هر حال حرفی برای گفتن داشته باشن که بتونه کمک بکنه برای جلوگیری از خطرا و آسیبا. اون چیزی که شما دارید به من میگید عزیز غیر عادیه، اون چیزی که شما دارید به من میگید توش مقدار بازی و لج بازی و حتی به یک اعتبار سیاه بازی هم من میبینم، یعنی خیلی همه صمیمی و صادق نیستن و خطرناکه. اگر خودشون دوتایی و فارسیشون اونقدر خوبه دلشون بخواد رو خط بیان، من میتونم کمکشون کنم برای که راجب خودشون باید تشخیص داد که اصلا کی هستن، چی هستن، کجا میرن، چون برخی از اوقات این ازدواج هم در بین خودشون هم اشتباه است، چه رسه به مخالفتی که از جانب خانواده است. و بعدم خیلی از اوقات پسر اگر اون حرفایی که شما راجع به مادرش زدی تا حدودی درست باشه، این بچه‌ها برخی از اوقات با ازدواج‌های از این قبیل قصد در حقیقت گرفتن انتقام از خانواده یا در این زمینه مثلا از مادر رو دارن و این خطرناکه. بنابراین به من میگید که این رابطه و این ارتباط میتونه خوب باشه، میگم شاید. به من میگید خطراتی داره، میگم احتمالاً باید چک بشه، مطمئن بشیم که این موضوع موضوع جدی نیست. اگه دوتایی دلشون خواست میتونن بیان، اگر نه در دالاس خوشبختانه دوستان ایرانی هستن، میتونین پیدا کنید و برن چند ساعتی صحبت کنن، مطمئن بشن رابطه خودشون صحیحه، سالمه. بعد حالا مسئله مخالفت خانواده رو باید یه جوری حل کرد، ولی تا زمانی که از جانب خودشون من مطمئن نشم، نه. من این جمله رو میگم، من مواردی از این قبیل داشتم که پسر یا دختر یا هر دو بد جوری گرفتار و بیمار بودن و این رابطه‌ای که از خطرناک‌ترین بوده، اون مخالفت ها نه دلایلش درست بوده ولی موضوعی بوده که باید بهش توجه میشد. به هر حال اگه دلشون خواست بیان صحبت کنن خوشحال میشم، اگر نه که بفرستشون حتما با یکی صحبت کنم. من متاسفانه با آخر وقتم هستم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا تشکر.
خواهش می‌کنم.
روزتون بخیر.
شنگ و رجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.